صفحه 78 رو اگر صفحه جنبه هست متوجه. ببینید این صفحه 26 یا 37 که شما دارید دسترسی ها مطرح میکنه. اینجا رو خواهش می‌کنم دوستان بند 78 رو من براتون میخونم. میگه اگر عدم وجود مواد و فعالیت های اعلام نشده و یا فعالیت های مغایر با برجام نتواند راستی آزمایی شود یا دو طرف قادر نباشند به طریق رضایت بخشی به اصطلاح برسند در مدت 14 روز از ارائه درخواست اولیه انجام من خلاصه‌شو میخونم. اینجا وجود داره میگوید این باید از طریق شیوه های لازم فلان حل کنند. در صورت عدم وجود توافق که نتونستید به جنبندی برسید اعضای کمیسیون مشترک با اجماع و یا با رأی 5 عضو از 8 عضو نظر خود را در خصوص روش ضروری برای حل نگرانی آژانس ارائه خواهند داد. این بس که وقت این نکته که دوستان می‌فرمان این عملا طور شده که 24 روز بیشتر حدود 24 روز طول میکشه. بله این 24 روز طول میکشه اما ما که نمیخوایم بمب بسازیم که حالا مثلا اگه 3 روز شد 24 روز بعد بگیم خب حالا مثلا این زمانش 24 روز دنبال شده. ایران رسما اعلام کرده قصد هسته‌ای ساخت سلاح نداره، اون فتوای حضرت آقا و این بحثایی که وجود داره. اما این یک بستری میشود که او به این بهانه هر جایی رو که بخواهد که حتی همین دولت مخالفت کرده که رفته به کمیسیون مشترک گفته نه من این رو اجازه نمیدم بره اونجا بره پنجشون بگم اون موقع میتونه بیاد دسترسی پیدا کنه بیاد ببیند و اون بحث رو دنبال کنه. اصلا اون موقع نشون میشه نقض برجام که اونجا وارد بحث خواهیم شد. اجازه خواهشم اینه دوستان چیز کنم توضیح خواهم. اگر که نشود نه چون الان ما تمام فعالیت هامون رو تعطیل کردیم اون موقع تمام موادمون رو صفر میکنیم تمام این چیزها رو بر میگردونیم. یکی از نگرانی ها همینه که موقعی که شما این کارها رو انجام بدهید یعنی مثلا 10,000 کیلو میشه 300 کیلو یعنی 8 سال نیاز داره تا دوباره بشه 10,000 کیلو و این دستگاهاتو جمع کردی آب سنگینتو توش نمیدونم بتون ریختی فلان شده اینطور بحثا که انجام میشه حالا وارد خواهیم شد که در قطعنامه اومده که میگه اگر یک کشور فقط اعتقاد داشته باشد که این موضوع ایران به تعهدش عمل نکرده میگه همه اونا برمیگرده. حالا واردش خواهم شد که اینجا اون که ما میگیم پروتکل الحاقی خاص و استثنایی حتی ما در اجرای پروتکل یعنی اینکه ما محدودیت های بیشتر از امپیتیر ماده 4 رو پذیرفتیم بیشتر از 10 سال رو پذیرفتیم در همین راکتور بازفراوری اینهایی که وجود داره بقیه که پروتکل رو اجرا میکنن این محدودیت ها رو ندارن. ما هم پروتکل هم فراتر از پروتکل رو پذیرفتیم و این چیزهایی که اومده و این که بره و اونجا در پروتکل اینه که اگر شما با آژانس اختلاف پیدا کردی اونجا یک سازوکارش اینه که شما باید به طریق دو تا راه وجود داره. یکی این که شما یک راه حل جایگزین بدی یا اینکه یک جای مجاور رو اجازه بدی. اینجا میگه نه علاوه بر اون شما وقتی که قبول نکرد اگر اون موقع رفت کمیسیون این 5 تا قبول کردن شما باید اون رو قبول کنی. حالا این چیزایی که اون موقع این محرومیت ها و محدودیت هایی که تو حوزه غیر نظامی و نظامی متعارف میاد رو اینجا آوردیم دیگه که حالا این مثلا فلز اورانیوم چه چیزایی در عرصه های دیگه داره که ما اونها انجام شده در سامانه های تشخیص انفجاری عرضم بزرگ شما اینا مفصل اومده من اجازه بدید ازش عبور کنم فقط فهرستش رو دوستان ملاحظه بفرمان. مثلا در پیشران‌های هسته‌ای در مثلا این یکی از این چیزایی که وجود داره اینه که ما نباید این تلقی رو داشته باشیم که مثلا پلوتونیوم یعنی مساوی است با بمب. پلوتونیوم مصارف دیگه هم داره در عرصه‌های دیگه که حالا برخیشو آوردیم در اینجا. این نیست که ما یک کشور رو برای همیشه محروم کنیم پلوتونیوم بعدم میگیم آقا مگه آب سنگین زیر نظر آژانس نیست همه ای اعتماد سازی و اینا مگه نمیگید انجام شده چرا این باید محروم بشه؟ چه اون چیزای دیگه است که وجود داره که یعنی در این موضوع اومد. حالا اینا رو اگه اجازه بدید این مفصل دیگه که استفاده ها و کاربرد های اینا تو هر کدومش چه چیزایی است که وقت کشور محروم میشه که حالا انشالله تو اون کمیته های تخصصی همونطور که جناب دکتر زاکانی فرمودن دوستان دقیق تر بررسی کنن که این حرفا چه آثاری داره در صنعت در بحثای دفاعی و بحثایی که وجود داره. حالا از اینجا که بیایم وارد این دو بخش موضوع هسته‌ای رو عرض کردم خدمت دوستان.
من اجازه میدید که اینجا تا در واقع توی این بخش دو موردی که هستش رو دوستانی که سوال دارن در واقع بفرمایند، با این اقتضا و با این شرایط که ما میریم حتما این نوبت دیگه انشالله فردا تو هیئت رئیسه مطرح میشه، معذرتون هست. لذا تا اینجا دوستان در واقع حضور ذهن دارن بفرمایند، آقای نجابت وقت میدن. من خواهشم این هستش که حد اکثر دیگه دوستان 4 دقیقه صحبت کنم و حد اکثر هم پاسخ 7 دقیقه باشه، همون هرچی موجزتر باشه ما بتونیم بهتر در واقع برسیم. ما خدمتتون هستیم. یه سقفی هم اگر اجازه بدید ما بگذاریم.
سقف پاسخ چند دقیقه بود؟
7 دقیقه. حد اکثر هم بله، حد اکثر 7 دقیقه. بله، حد اکثر هم 10 نفر اگر سوال دارن سوال کنن، بعد آخر سر مبسط وقت خواهیم. آقای نجابت حد اکثر 10 نفر.
من حالا میکنم.
یکی از اون اونایی یکیش خاموش کنید.
بله خیلی متشکرم. بله همونطور که فرمودن اگر بزرگواری کنید سوالا کوتاه باشه، جوابم کوتاه، حد اکثر فرمودن 4 یا 7 دقیقه، میشه بعضیاش کوتاه. من با سوال خودم با اجازه عذر شروع میکنم که بله من در طول این 3-4 روز اولین باریه که سوال میکنم. نکته ای که بله اجازه نکته ای رو که در مورد این به اصطلاح امتیازاتی که ما دادیم جناب عالی اشاره کردید، اینجا بحث شده قبلا که بعضی هاش تداوم همون چیزهایی بوده که قبلا بوده، از جمله مثلا این کمیته خرید، اون لیست مسائلی که استفاده دوگانه داره بوده، کمیته خرید هم بوده و این یه محدودیت جدید نیست. تو این محدودیت هایی که جناب عالی شمردید، این مثالی که فرض کنید بنده زدم، اگر ادعایی هست یا شواهدی هست که ما یک چیز جدید رو پذیرفتیم باید اشاره بفرمایید، وگرنه اینجا گفته شده که اینها از قبل هم بوده و در بعضی موارد دیگه. بنابراین اگر محدودیتی است که مثلا در مورد دسترسی به همین داستان 24 روز اعتقاد بر این بود که پروتکل الحاقی به ما میگه تقریبا بلافاصله این کار انجام میشه، ما با این سازوکار به اصطلاح رفتن به کمیسیون مشترک یه فرصت 24 روزه گرفتیم، بنابراین یک نکته مثبت داره. این دو نکته رو اگر کوتاه بشه توضیح بفرمایید من متشکر میشم.
من سعی میکنم که انشالله کوتاه پاسخ بدم که همه دوستان بتونن مطالبشون بفهمن. این راجع به اون کمیته خرید که گفتیم اون در قطعنامه‌های قبل بود که ما اون قطعنامه رو نپذیرفته بودیم، میگفتیم این قطعنامه ظالمانه است، غیر قانونی است و بر همون مبنا داشتیم فعالیت‌های هسته‌ایمون رو انجام میدادیم. 10000 کیلو مواد تولید میکردیم، 400 کیلو 20% تولید میکردیم، سانتریفیوژامون رو ادامه میدادیم، آب سنگینمون رو 86% ادامه میدادیم. اینها الان ما اومدیم این قطعنامه رو پذیرفتیم، این فعالیت‌هامون هم تعطیل کردیم، حالا تعطیل کردیم با این تفصیلی که عرض کردم، متوقف کردیم برخیش رو، تعطیل کردیم برخی رو، برای همیشه گفتیم نه و این بحثی که وجود داره و ما هیچ وقت اون رو نپذیرفته بودیم قبلا و بعد با تناسب همون هم بودشون فعالیت همون رو دنبال میکرد. راجع به اون محدودیت 24 روزم که گفتید، ببینید اون پروتکل میگه بله کشورهایی که اصلا بعد بلاسه در اختیارشون قرار داده بشه. طبق پروتکل عرض کردم، اولا این 24 روز رو توضیح بدم، اون برای اون کشوری که داره دنبال سلاح هسته‌ای است، اینه که بله اون میگه بعد سری باشه، اینجا شده 24 روز. بعضی کجوری که ما که دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، که حالا اگه یه روز شد 24 روز مثلا بگه اون میتونه یه امکان پیدا کنه بلا زمانی. نکته که وجود دارد این است که ما با این بستر پذیرفتیم که بعد از 24 روز او در هر جایی که میخواد بیاد دسترسی پیدا کنه و شما نتونی باش مخالفت کنی. در پروتکل اونجا اینطور نیست که هر جایی که بخواد، اونجا عرض کردم مطرح میشه اگر او یه جایی رو دسترسی بخواد شما باید میتونی راه حل جایگزین بهش پیشنهاد کنی و یا عرضم به حضور شما محل مجاور. اینجا میگه نه، اگر تو قبول نکردی میره کمیسیون مشترک، ظرف 24 روز موقع باید قبول کنی، یعنی همین جایی که تو مخالفت کردی حالا باید قبول کنی. یک تو حالا اگه دوستانم برای که ما هم
یه نکته در مورد ببخشید کمیته ببخشید در مورد کمیته خرید این نکته اصلا یا کنید کمیته خرید قبلا ما بر اساس قطعنامه‌های قبلی اگر در واقع چون قطعنامه‌ها هم قبول هم نداشتیم و صراحتا هم اعلام کردیم قطعنامه از جمهوری اسلامی رو مورد قبولش نیست ما اگر می‌خواستیم یک در واقع کالایی رو فناوری رو موادی رو تجهیزات یا تهیه بکنیم خودمون می‌رفتیم تهیه می‌کردیم نه می‌فرمایید الان ما باید بریم به اون کمیته خرید بدیم کمیته خرید ممکنه اونو با موافقت نکنه که در اختیار ما قرار بگیره فرض کنیم برای صنعت نظامی ما مورد نیاز باشه وقتی که مورد نیاز باشه ما نمیتونیم بریم از راه غیر از قطعنامه غیر از اون کمیته خرید بریم تهیه کنیم اگر این کار انجام بشه تو خود برجام اومده این میشه نقض برجام دوباره در حیما برمیگه در صورتی که تو همین کمیته خرید عرض میکنم نه کمیته خرید عرض میکنم همینی که تو برجام هست کمیته خرید در واقع شما باید مواد همه چیزای درخواست رو باید بدی اونجا بعد بری شورای امنیت تایید بکنه اگه تایید کرد ممکنه شما یه موردی رو برای یه جای نیاز داشته باشی برای صنعت نظامی اگر او اجازه نده شما نمیتونید تایید بکنید قبلا شما میتونید از راه دیگه
عرض کنم خدمتتون کنید دوستان اونجا موضوع نظامی از این دستور خارج شده یعنی چی اونجا آقای عراقچی که دیروز نه بذارید من عرض کنم آقای عراقچی که دیروز اینجا توضیح دادن که ما در واقع ما موارد غیر نظامی شامل این مسیر نمیشه موارد نظامی شامل این مسیر نمیشه شامل این مسیر نمیشه همون کاری که قبلا میکردیم الان میتونیم بکنیم
دوگانه یعنی یکی نظامی که غیر نظامی
نه میگن که ما دوگانه یعنی هم توی نظامی استفاده میشه هم توی غیر نظامی یعنی دو...
نه
همون تو متن که دیروز آقای عراقچی توضیح دادند اینکه تذکر آقای نجابت اینه که در واقع اگر بحث نظامی مستثنا شده من دیروز سوالم این بود از آقای عراقچی که وقتی ما میگیم بحث نظامی مستثنا شده در حقیقت بخش نظامی قبلا میرفته از طریق غیر نظامی و غیر در واقع کانال های غیر متعارف می آورده نظامیش هم اینجوری می رفته می آورده ولی این نیستش که نظامیش بخواد بری کانال مشخص بزنه یه شرکت بگه من نظامی هستم بهش نمی فروشن اینجا اگر بنا باشه همه در واقع اند یوزر ها معلوم باشن معلوم باشه که مسیر خرید همه چی مشخص باشه دیگه این برای تو بخش نظامی کاربرد نداره لذا این عرض بنده دیروز خدمت آقای عراقچی این بود که اصلا ما اون راه رو هم مسدود میکنیم ایشون میگفتش که نه اگر این رو پاسخی دارید بدید که
ببینید مصارف دوگانه که مطرح شده یعنی چی هسته‌ای و غیر هسته‌ای ممکنه همونطور که عرض کردم مثلا هم در پزشکی استفاده بشود هم در هسته‌ای هم در صنعت استفاده بشود هم در هسته‌ای هسته‌های مختلف داره حالا اگر ما مثلا بخش نظامی ما مگه از این مصارف نداره مثلا یه چیزی در بخش پزشکی داره کار میکنه یه بخشی داره در موضوع عرضم به حضور شما صنعت داره کار میکنه چون بحثای نظامی که صرف و خالص نظامی نیست یه بخش عمدش صنعته یه بخش شؤون مختلفه حالا اگر اومد خرید استفاده کرد باید اجازه بده بیاد اون هر کشوری مثلا اگر شما از امارات وارد کردید بعد اون بتونه از امارات وارد کردید بعد او بتونه بیاد اینجا اندیوز و عرضم به حضور شما محلش رو راستی آزمایی کنه این بس
24 روزم یعنی یا کنید چون اصلا دوگانه موضوعیتش اینه که هم نظامی هم غیر نظامی هم هسته‌ای هم غیر هسته‌ای مثلا یه نوع آلیاژ خاص آلومینیوم این برای توربین توی وزارت نیرو مورد نیاز هست برای کار نظامی هم مورد استفاده هست ممکنه برای هسته‌ای هم مورد نیاز بشه چون اگه غیر نظامی روش خورده باشه که دیگه دوالیوز اصلا معنی نمیده که تو این جهت شما برای در واقع کار توربین های وزارت نیرو میخواید اون میگه که نه من اینو مثلا به این دلیل نمیدم اونجا مجوز نمیده حتی اگه شما برای اونم بخواید نمیتونید بری از راه در واقع غیر کمیته خرید بری اونو تهیه بکنید
آقای دکتر این مسئله دوگانه تو تعریفش همینه اما داستان اینه که وقتی ما برای وزارت نیرو واقعا میخوایم ما یه فرض کنید کمپرسور میخوام که استفاده دوگانه داره یه دوربین سریع میخوام استفاده میگه اون وقتی ما ادعا میکنیم که برای یه شرکت کار غیر هسته‌ای غیر نظامی میخوایم اون شرکت باید بیاد نصبش رو در اونجا تایید کنه و نظارت کنه بنابراین اساساً تو اونم اگه دقت کنید تو کمیته خریدی که اینجا اومده حداقل گفته غیر نظامی غیر هسته‌ای، بنابراین او سازوکار اشراف به صنعت ماست تو صنعت غیر از اون. اما ما سوالمون هم دیروز این بود که پس خریدای هسته‌ای ما چطور میشه؟ به نظرم جواب سکوت بود. حالا شما یه تبیینی دارید بفرمایید. آقای نبوی
من اگه یه توضیح
بذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این واژه غیر نظامی غیر هسته‌ای مال پارت 1ه. در پارت 2 این نکته رو نداره. دو تا لیسته. نه. پارت 1 در باب هسته‌ایه. اینجا داره غیر نظامی و غیر هسته‌ای هم نیست، غیر نظامی و غیر هسته‌ای. پارت 2 که اقلام دوگانه است، داره کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های مندرج در سند پارت 2. این اقلام دوگانه است در صنایع نظامی. من رفتم تو اون گزارشی که از اساتید دانشگاه گرفتم، مثلا من دو نمونه رو من می‌خونم. لوله‌های کامپوزیتی که با قطر داخلی میان 75 تا 400 میلی‌متر و از هر گونه فلان و در دانشگاه صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی به کار می رود. همینطور در لوله ها اینا من موارد مختلف رو اینجا دارم که صنایع در صنعت و در صنایع نظامی به کار می رود. لذا اونجا نداره غیر نظامی غیر هستی. پس دوال یوز ها هم برای عادیه دو تا لیسته. در رابطه با اون سوال نکته که آقای دکتر فرمودن که کلیه کشورها صادر کننده هم باید بیان نظارت کنن، نسبت به همین دسته است، دوال یوز هاست. بخش اول رو آژانس باید نظارت بکنه، ربطی به کشورهای دیگه نداره. اینا کاربرد نظامی هم داره.
تشکر. آقای نجابت
ببخشید یه توضیحی بدم. همونطوری که فرمودن آقای دکتر، ببینید ما توی توافق ژنو بنا بود تو گام نهایی چیکار بکنیم؟ بنا بود طبق توافق ژنو بحث تحریما بود. اقلام دو منظور این حرفا همش مال چی بود؟ این حرفا مال بیارمش که شما همه ببینید. ببینید اقلام دو منظور اینا توی قطعنامه بوده. توی قطعنامه بنا بوده تو گام نهایی طبق توافقی که توی ژنو سال 92 انجام گرفته، بنا بوده اونا در مقابل محدودیت‌هایی که ما می‌پذیریم چیکار بکنن؟ به طور جامع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای شورای امنیت لغو کنه. تمام. یکی از تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای که شورای امنیت انجام داده بود چی بود؟ راجب اقلام دو منظوره بود. یکیش راجب چی بود؟ موشکی بود، یعنی تسلیحاتی. طبق توافق ژنو بنا بود دو سال ما مذاکره می‌کنیم، این بند توافق ژنو رو عمل کنیم. پس اونا متعهد بودن چیکار بکنن؟ تحریم های مرتبط با هسته‌ای شورای امنیت رو لغو کنن. این کمیته دو منظوره و اقلام دو منظوره جزء تحریم بوده؟ بله. حالا بناست لغو بشه، بعد دو سال چیکار کردیم؟ لغو کردیم؟ نه، یه مکانیزم جدید پذیرفتیم. اولا چیزی به نام کمیته توی قطعنامه نبود. حالا اینجا داریم چیه؟ اقلام دو منظوره رو بنا بوده تحریم ها لغو شه. اینا حتی اقلام مربوط به هسته‌ای رو بناست بریم اجازه بگیریم، بنا بوده هر چی مرتبط با هسته‌ای تحریم محسوب میشه اجازه توش نداشته باشه، باید لغو شه. اقلام دو منظوره چیه؟ هر چیزی که لیستش هست، هم NSG هست هم به اصطلاح MTCR، دو تا سنده، اون سنده رو ملاحظه کنید، تمام اینا کاربردهای دوگانه داره. یعنی چه؟ یعنی هم برای هسته‌ای هم غیر هسته‌ای. غیر هسته‌ای چیه؟ هم موارد غیر نظامی هم موارد نظامی. شما تمام اینا رو دیگه باید داری اجازه بگی. یه مکانیزم جدید شما بنا بوده ما با این محدودیتو که میپذیریم اینا لغو شه، نه اینکه بیان بگیم قدیم بوده. قدیم بوده خب قدیم ما به اصطلاح هر روز مواد غنی‌سازیمون افزایش میدادیم، حالا دیگه نبود. بنا بوده اونی که توی توافق ژنو بوده باید عمل میشده که برخلافش عمل شده. نکته دوم راجع به پروتکل. پروتکل الحاقی که ما پذیرفتیم با پروتکل الحاقی که 120 کشور جهان پذیرفتن متفاوته. این مکانیزم حل اختلافات توی پروتکلی که پذیرفتیم بریم کمیسیون مشترک، تو هیچ پروتکلی که همون که میگن 120 کشور دارن اجرا میکنن هیچ کسی نه پذیرفته. روال طبیعی داره، آژانس میاد یه مرکز تقاضای دسترسی میکنه، نمیخوای بدی میگی مکان مجاور، نخواستی آدرمیز از ابزار دیگه، نخواستی اختلاف میشه. اختلاف نمیره تو کمیسیون مشترک که 5 رای به نفع اونا باشه، علیه ما ملزم بشیم دسترسی به سایت نظامی بدیم. چه دعوای ما با آژانس سری چیه؟ سر همین پارچین ایناست، سایت های نظامی ماست. اون میخواد به این بهانه بره. بنابراین این مکانیزمی که پذیرفته شده، حالا چه یه روز باشه چه صد روز فرقی نمیکنه، که حالا 24 روز شده، ما داریم ملزم میشیم اجازه بدیم.
ممنون. آقای نجابت نفر بنده.
آقای بسفاش بفهم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت مهمانان و همه همکاران عزیز و حاضرین در جلسه. آقای دکتر، یه در این موضوع همین خریدها، اون ایمسیل که یک و دو که ما بخواییم روش انجام بدیم، غیر هسته، غیر نظامی و مصرف دوگانه، خب اینا با دو تا سند NSC و MTCR میسنجن مصرف دوگانه ها رو، یعنی برای موشکی هم با MTCR میسنجن. یعنی مثلا ما بخش زیادی از خریدهامون به ویژه بر حوزه مصرف دوگانه، یعنی دو اون دومین لیستمون، میخوام ببینم با MTCR هم خیلی سنجیده میشه. چه MTCR یه سند مفصل، آقای عسکری کمک کن، سند مفصل تری از NSC به نظرم باید باشه برای حوزه موشکی و اینا. نکته برای تو همین حوزه خرید، اگه یه کشوری یه قطعه غیر نظامی به ما بفروشه، مثلا حالا خیلی اصطلاح پمپو به کار میبره، ولی تو اون NSC خیلی بیشتر از پمپ ذکر شده، تا حتی بعضا پیچ و مهره های خاص هم با کدهای خاص یا با سایزهای خاص هم اشاره شده، وقت اون شرکت فروشنده به ما، مثلا در صنعت خودروسازی ما بریم استفاده میکنیم، شرکت فروشنده میره بازرسی میکنه ببینه ما این پیچو در اون محل استفاده کردیم یا نه. اینجوریه دقیقا، شما اینو بفرمایید. یه سوال، یعنی اون اند یوزری که حالا استفاده میکنه باید گزارش بده و شرکت فروشنده بره در محل مورد مصرف کالا اونجا گزارش بده، به کی گزارش میده؟ به کمیسیون گزارش میده؟ به آژانس گزارش میده؟ این ذره معلوم‌تر شه. نکته سوال دومم اینکه استثناء شدن ما، البته خب یکی از نکاتی که رهبری امور فرمودن ما استثناء رو نپذیریم، این پاراگرافی که برای استثناء شدن اومده، سوالی که ما اولا چه اثری داره این تو این پاراگراف اومدن، یعنی چه نقطه زیانی برای ما داره؟ دوستان توجیه این بودش که ما خب قبلا هم استثناء بودیم، الان هم استثناء شدیم، فرقی نکرده، قبلا هم بودیم تو این چند ساله. و یه پاسخ دیگه که برای این گفته شد اینه که اینو خبرهای ما اینه که روسیه اینو پیشنهاد داده بوده برای اینکه کشورهای دیگه هم نیان مثل ایران مدعیشن بگن حق غنی‌سازی رو به ما بدید، برای همین نوشتن استثناء که کشورهای دیگه مدعی نشن که حقو بگیرن. این سوال دوم. و سوال سومم، حالا قطعنامه که صادر شد پیوسته بیش حوزه نظامیه دیگه، هم بحث موشک‌ها و تسلیحات در دو بخش. سوال من که شما که تجربه تو این کار دارید و همکاران محترمتون، عدم اجرای این پیوسته بی که به نوعی نقض قطعنامه است، خب دولت اعلام کرده، کشورم میگه ما اینو اجرا نمی‌کنیم، نباید هم اجرا کنیم، حرف درستی هم است. ولی من می‌خوام بگم منظر حقوق بین الملل، ما این بند رو نقض کنیم چه تبعاتی نصیب کشور میشه؟ یعنی ما نقض کنیم کل قطعنامه نقض شده، اثرات وضعی و طبعی که بر نقض این بند از قطعنامه نصیب کشور میشه چی؟ اینم بفرمایید. متشکرم. ببخشید.
شما اول شوید، من دوم. من یه توضیح بدم. این حالا اون بحث چیز دوستان فنیش رو توضیح میدن. من اون موضوع استثناء شدن که فرمودید، در اینجا اومده که هم در قطعنامه اومده هم در اینجا، که این نباید رویه‌ای بشود برای بقیه، یعنی مجموعه از در این سند که شما میخونید چه حقی رو برای شما پذیرفته. اومده یه جا فقط میگه اجازه میدیم این میزان رو شما داشته باشید. بعد عرض کردم خدمتون استثناءات رو در حقوق، در تکالیف، در سازوکارها، در نظارتها، در همه شنو چیزاییست که در هیچ جای دیگه معمول نیست. و خود دوستان بیان میکردن که این رو روزها اومدن برای این که رویه نشود بخواد رو سایر کشورام این فشار بیاید، این رو مطرح کردن، یعنی این رویه نشود برای بقیه کشورها دنبال بشه. خب بقیه هم دنبال، بله، نه فشار نیاد، یعنی که روسیه میگفت این مبنای قرار نگیرد که به سایر کشورام این مدل بخواد انجام بشود. حالا راجع به ایران این انجام شده پذیرفته، این نباید مبنا باشد که به سایر کشورها بخواد این اعمال بشه. اگر اونا میخواستن اینکه حقی باشد بگن این نباید بشه، خب اصلا برای ژاپن باید میگفتن که حالا دارد غنی سازی میکند، این نباید رویه بشود برای بقیه. اونجا باید استثناء میکردن. تا اینجایی که اومدن تمام این فشارها رو متاسفانه آوردن، اونجا هم روسا گفته خب این که خود ایران پذیرفته، اما این نباید رویه بشه که بقیه هم این رو بخوان بر این مبنا بهشون تحمیل بشه. نکته که دو سومی که سوال فرمودید راجع به بحث نقض اون قطعنامه، ببینید فرقی که وجود داره اینه، من عرض کردم ما قطعنامه ها رو میگفتیم ظالمانه و غیر قانونی است، هم با یک منطق کاملا حقوقی است. حالا اگر تو بحث قطعنامه که برسیم عرض خواهم کرد که اصلا برای چی ما میگفتیم اینها غیر قانونی است، چون طبق همون ساز و کارهای خود اونها هم اونها غیر قانونی صادر شده بود که ما اینو تو گفتگوها مفصل براشون بیان میکردیم که اینا به این دلایل غیر قانونی هستن و نمیپذیرفتیم اونها رو. و بعد اون زمان ما در این بحثامون غنی‌سازی داشتیم، تولید مواد داشتیم، همه کارا میکردیم و غیر قانونی نبود، استثناء نبودیم. کجا استثناء بودیم؟ آژانس اینا رو قبول میکرد، گزارش میداد، فلان میکرد، میگفت بله قطعنامه شورای امنیت این است، میگفت این جزء فعالیت های اظهار شده ایران است، مواد اظهار شده ایران است، این میزان است، تو هر گزارشش هم میآورد. کجا ما استثناء بودیم؟ همه فعالیت های هسته ایمون رو که صلاح میدونستیم داشتیم و داشتیم دنبال میکردیم فعالیت های صلح آمیزمون رو، هیچ استثناء نبودیم. ضمن اینکه قطعنامه رو قبول نداشتیم. اینجا هم قطعنامه ای که اونجا صادر شده قطعنامه ای است که بعد ما میگیم، حالا تو بحث قطعنامه مفصل بیان خواهم کرد، یک فصل بحث ما بحث قطعنامه است که راجع به قطعنامه که چه بحثای جدی وجود داره، و هم از این طرف تمام فعالیت هامون رو ما، شما ببینید عرض کردم ما 10000 کیلو موادمون رو کردیم 300 کیلو، سانتریفیوژامون رو اینطوری کردیم، آب سنگین رو اینطوری کردیم، بعد گفتیم دیگه هیچ وقت آب سنگین دنبالش نخواهیم بود، گفتیم بازفرآوری نخواهیم داشت، همه اینا حقوق ما، اینا میشه استثناء. نکته اول ما یه
این نکته‌ای که فرمودید غیر نظامی غیر هسته‌ای، می‌دونید منظور چیه؟ منظور اینه تحریم‌های مربوط به اقلام هسته‌ای سر جاش باقیه. اونا اصلا یک چیزی که اصلا وجود داره برخلاف توافق ژنو، طبق توافق ژنو بنا بود تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای لغو شه. یعنی ما تو بحث هسته‌ایمون چون این به اصطلاح محدودیت‌ها و عقب نشینا برخلاف ام پی تی میپذیریم، بنا چیکار کنن؟ خب دیگه همه چی لغو بشه، بشه زندگی. اجازه بدید ببینید واژه محدودیت و به اصطلاح تحریم که تو اینجا میگن اینا فرق نمیکنه. اجازه بدید، موضوع اینه بنا بوده ما طبق ژنو تحریم های هستمون لغو شه، طبق توافقی که انجام گرفته و قطعنامه هم تایید کرده تحریم های هستمون ادامه پیدا میکنه. اقلام غیر هسته‌ای که دو منظور است، میتونه توی هسته‌ای یا میتونه توی صنایع نظامی هم استفاده بشه، اینا هم باید مجوز گرفته بشه. این به اصطلاح چیزی که وجوده.
عباس کریم یه توضیح فنی بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما به نظر میاد صنعت رو خوب نشناختیم، صنعت هسته‌ای هم بدتر از اون. میگیم صنعت هسته‌ای، این کلمه هسته‌ای یا اتمی رو که اضافه میکنیم فکر میکنیم یه موجود عجیبی و گسسته از بقیه است، در صورتی که حالا تعبیری که بنده داشتم قبلا اظهار کردم این که این دانش و فناوری هسته‌ای کمتر از 10% رادیواکتیویته است و موضوع هسته‌ای یا به اصطلاح رادیواکتیویته توش مطرحه، بقیهش بقیه صنایعه. وقتی ما یه چیزی رو میگیم در صنعت هسته استفاده میشه، یعنی بیش از 90% اشتراک با صنایع دیگه داره. پس هر ماده ای، هر تجهیزی، هر دستگاه اندازه‌گیری، این میتونه در محدوده نظامی قرار بگیره، در محدوده هسته هم قرار بگیره. یعنی برای کسانی که میخوان بهانه جویی بکنن فرقی بین مپنا و راکتور عراک وجود نداره، فرقی بین راکتور بوشهر و یک نیروگاه دیگه وجود نداره، چون خیلی از اقلام شبیه هم دیگن، خیلی از مواد یکسان هستن و مواد با درجه هسته‌ای یعنی موادی که در صنایع دیگه استفاده میشه خلوص خاصی دارن. وقتی که صحبت از خلوص مواد میشه، مواد میشن هسته‌ای. اینو باید توجه کنیم برای اونایی که بخوان بعدن از کشور بهانه بگیرن، هر ماده ای، هر تجهیزی، هر دستگاه باید بره این کمیسیون. میتونن این مشکلات رو برای کشور ایجاد کنن.
تشکر. آینه جواب.
چک. آقای امیرآبادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران و جای دکتر جلیل و همکارانشون. آقای دکتر شما فهمید که یکی از نکاتی که حالا تو برجام اومده عدم استفاده از آی آر وان بعد از 10 ساله. من اینو متوجه شدم، یعنی منظورتون اینه که نسبت به تعدادش هست این عدم استفاده از آی آر وان، چون الان که خب توی تعفن اومده همین الان نتنز قرار یه تعدادی استفاده بشه. یکی نکته است، نکته دوم در تو این کانال خرید اگر ما دستگاهی که حالا کاربرد دوگانه هم دارم ما برای غیر هسته‌ای میخوام استفاده کنیم، از یک شرکت خارجی خریداری کردیم بنا شده بیاد نصب کنه، این تعداد بازدهی که انجام میده راستی آزمایی میکنه اینم تا ابد هست یا یه مدت زمانی داریم بازرسی این کشوری ثالثی غیر از آژانس هستش و غیر از این حالا بحث کمیسیون مشترک، بفرمایید که این کشوری که این قطعه رو میفروشه چه مدتی اجازه داره ورود پیدا کنه، راستی آزمایی کنه و بازرسی انجام بده.
خیلی متشکرم. ببینید تو این بحث سال اول که فرمودید راجع به سانتریفیوژ های نسل یک ما، که میدونید این سانتریفیوژ ها چیزایی است که ما کامل الان دیگه اینها رو بهشون اشراف پیدا کردیم، آزمایش شده، کار شده، تو خط تولید اومده و صنعتی قرار گرفته، که الان ما این 19 هزار تا رو کردیم 5600. اگر ملاحظه بفرمایید همین صفحه 5 سند که اینجا وجود داره میگه که ایران سانتریفیوژ های آیاروان خود را طی 10 سال از رده خارج خواهد نمود. این ترجمه خود وزارت خارجه که میگه که اینها رو بگین تو فیز آوت میکنه، اینها رو از رده خارج میکنه. یعنی این چیزی که وجود داره، یکی از سوالاتی که ما از دوستان داریم این است که خب پس پایان سال دهم شما اینا رو بعد از رده خارج کنید، از رده خارج میشوند. از اون طرفم این سانتریفیوژهای دیگه هم که ندارید، فقط همین یکیست آیاروان هست، اینا که از رده خارج میشن. آیار 8 و آیار 6 هم که اجازه داری میگه از پایان از سال دهم تازه اجازه پیدا میکنه روش روتور نصب کنی، تازه بعد آزمایش انجام بدی که ممکنه سال 12 بتونی اون چرخش انجام بشه، مثلا سال 14 و 15 بیفته تو جریان. که یکی از ایراداتی که وارده این است که ما در یک وقفه در یک فاصله بین سال 10 تا 12 13 تقریبا غنی‌سازی دیگه نخواهیم داشت، حتی در حد همین 5600 تا دستگاه. یعنی اینا که باید از رده خارج شود، اونا هم که شما عملا از سال 13 14 به بعد هست که میتونید استفاده کنید. یعنی در یک گپی شما بعد از سال 10 غنی‌سازی عملا نخواهید داشت.
تشکر.
حالا آقای چه شما آمده آخر پرم میخوای صحبت کافی
سال دوم
سال دوم که فرمودید راجع به بحث کانال خرید، در اینجا یکی از اشکال اینکه زمان نذاشته. اونطور که عرض کردیم برخی چیزها رو گفته همیشگی، برخی چیزها رو گفته در سال 15 ساله، برخی چیزها برای زمان قرار داده نشده. یکیش همین باز موضوع سانتریفیوژ های آیار 6 و آیار 8 که مثلا در اونجا بیان میکنه ایران بعد سالانه به همین تعداد میتواند تولید کند، یعنی 200 تا. حالا این تا چه جوری که هست، یکی از نکات اصلی که حالا قبل از این وارد بحثشم آقای دکتر اینو مخواهشم یه بهش دوستان توجه کند، اصلا در اینجا یکی از شروط زیادی که گذاشته شده اینه که میگه اجرای مثلا کامل این برجام، اجرای موفقیت آمیز این برجام. این رو خواهشم اینو دوستان توجه بفرمان که مثلا میگه اجرای موفقیت آمیز این برجام ایران را قادر خواهد ساخت و مثلا فلان، اجرای کامل این برجام موجب اطمینان و حصول از ماهیت صرفا صلح آمیز میشه. این برجام زمانش کیه؟ چند وقته؟ 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله؟ این یک از سوالات من از دوستان بود که این زمانش چه وقت هست. و بعد حالا بحث بعدیش اینه که وقت اجرای موفقیت آمیز ملاکش چیه؟ چگونه میشود؟ مرجعش کیه؟ ملاکش کیه؟ مرجعش کیه؟ که 10-15 سال دیگه که هیچ کدوم ما نیستیم اینجا، اون موقع بعد سوال میشه. خب آقای میگن نه هنوز که اجرای موفقیت آمیز نشد، کامل نشد. حالا تو همین بحث سوال جناب علی این چیزی که مونده عرض کردم این مسکوت مونده، اما این رو برای اونها حق راستی آزمایی قرار داده است که این کار رو انجام بده.
تشکر. حتما این به نظرم میرسه اگر این
بله کردم زمان نداره.
نه اون بخش اول سوالشون که مطرح شد که بعد از 10 سال آیروان ها از رده خارج خواهد شد، از سال 8.5 یعنی در واقع 8.5 سال به بعد یه زنجیره 30 تایی رو نوشتن که اجازه دارید که شما زنجیره ببندید و گاز تزریق کنید و بعد تولید مثلا خدمت شما عرض کنم که روتور و بیلوزش رو هم در واقع
از پایان سال 10
بله بعدش مجوز بدن، فرمایش شما این استش که در حقیقت بین این سال 10 تا وقتی که اون بیلوز و روتورش میاد و عملیاتی میشه در حقیقت اون گپش اون زمانه
هم اون هست. یه توضیح به این فنی رو که فکر کنم نوای عباسی زیده
نوای عسکری توضیح بدید شما
ببینید
اینی که توی متن توافق اومده اینه، میگه شما مجازید با 5060 تا دستگاه آیاروان غنی‌سازی کنید. خب بعد میگه طبق ترجمه وزارت خارجه ظرف 10 سال اینا از رده خارج میکنید. خب حالا ما به کدوم دستگاه سانتریفیوژ بریم 2 مرتبه غنی‌سازی بکنیم؟ چیزی نوشته نشد. از سال 8.5 مجازید برید آیار 8 و فقط کیسشو تولید کنید بدون روتور. خب همین تولید میکنید. از سال 10.5 میتونید روتور تولید کنید. خب حالا سالی 200 دستگاه تولید میکنید. خب اولا که سالی 200 دستگاه تولید بکنیم این چه زمانیه؟ زمانیه که هنوز ما تحقیقاتمون روی دستگاه آیار 6 و آیار 8 پایان نیفته. اصلا تولیدم بکنیم منفعتی نداره، شاید به ضررمون هم باشه. چرا؟ چون موقعی که دستگاه هنوز معلوم نیست جواب میده برای غنی‌سازی یا نه، فرض کردن پوله، ولی حالا مهم نیست. فرض میگیریم این کار انجام. تحقیقات ما کی تمام میشه که بتونیم یک دستگاه آیار 8 برای استفاده داشته باشیم؟ مکانیزمی که سازمان انرژی اتمی ما تجربه داره تو این مدت انجام میده، زمانی تحقیقاتش کامل میشه که بتونه یک زنجیره 164 تایی یا 174 تایی رو تحقیق بکنه، جواب بده. از اون روزه که تا میگن دیگه این دستگاه تحقیقاتش کامل شد، میتونن برن تولید انبوه بکنن و انجام بدن. کی ما میتونیم زنجیره 164 تایی داشته باشیم تحقیقاتمون انجام بدیم؟ طبق توافق برجام هیچ موقع. چرا؟ چون بعد از سال به اصطلاح آخر همین سال حدود 10 ما میتونیم زنجیره 30 تایی فقط تحقیق کنیم، یعنی یه سوم هم کمتر میشه از 164 تایی. هیچ موقع تحقیقات ما بر اساس زنجیره 164 تایی نخواهد بود. خب پس ما کی میتونیم ارزش داره دستگاه آیار 8 جواب میده یا آیار 6 که بتونیم بیاریم روی نصب بکنیم و غنی‌سازی باش بکنیم؟ قبلش میتونیم بیاییم بذاریم، هیچ اشکال نداره، همون سال 10 میسازیم میاریم، ولی تزریق گاز میکنیم منفجر میشه. چرا؟ چون تحقیقاتمون کامل نشده. پس بنابراین تا هر زمانی که ما مجاز نباشیم روی زنجیره 164 تایی کار بکنیم، تحقیقاتمون ناقص، دستگاهی که میسازیم معلومی جواب میده یا نمیده.
تشکر. آینه جواب نکته‌ای داره.
نه یه نکته‌ای فقط داره اینجا.
آقای دکتر عباسی
بس. آقای من این جمله رو میگم شما توضیح. اینجا ببینید اینجا داره ایران will begin phasing out. یعنی شروع میکنه phasing out رو. نه اینکه abruptly، یعنی همون سر 10 سال همه رو کنار میذاره. بنابراین یه مکانیزم جایگزینی از این عبارت به من نمیخوام بگم جواب میده تحقیقات، نه قبول دارم، اما اینی که سر 10 سال ما همه IR1مون رو کنار گذاشتیم، این عبارت اون رو نمیگه. will begin phasing out.
ببخشید اجازه بفرمایید. یه شروع خاتمه هم داره دیگه، خودش میگه در این 10 سال، یعنی شروع میکنه چجوری؟ اول اضافه ها رو جمع میکنه میبره انبار، 5060 نگه میداره. خب اینا در این مدت کار که میکنن برخورد با دیواره انجام میدن، از رده خارج میشن، میگه از انبار بیارید بذارید اونجا. تا کی؟ تا موقعی که موجودید به 500 تا میرسه. بعد میگه که اگر موجودید در این 10 سال به 500 تا رسید، شما حق داری تولید کنی، یعنی ولی چند
آیروان تولید کنی؟
آیروان تا موجودید همیشه 500 تا باشه. خب حالا من توجهتون جلب میکنم به این موضوع. بعد از 10 سال اینا فیز آوت شدن دیگه، یعنی جمعش میکنید دیگه میریزیش بیرون، چون این دستگاه ها مستهلک هم میشن دیگه. اینجا استهلاک دستگاه اصلا در نظر گرفته نشده. دستگاه 5 سال کار کنه دیگه اون راندمان اولیه رو نخواهد داشت. دوستان توجه کنید چرا IR2M رو مسکوت گذاشتن وقتی که ما 1000 تا نصب شده داریم، که حالا اگر بله بود اگر خواستید من جواب بدم. بله ببینید IR2M
خب میخواید آیا دکتر عباسی، چون سوال آقای ابوترابی هم هست هم سر موقعش توضیح بدیم.
باشه من فقط یه سوال در ذهن شما ایجاد کنم، همین، چرا IR2M رو در اینجا کنار گذاشتن اصلا تو این
بحث؟ بذارید آقای ابوترابی پس سوال کنه همین الان.
یه لحظه چند سوالم همین بود. IR2M اینجا مطرح نشده، یعنی بنابراین میتوانیم این 1000 تا رو داشته باشیم. اشاره فقط این شده که طی 10 سال IR1 رو باید خارج کنن.
خب آیه عسکری توضیح بدید.
ببینید همین جمله را توی متن توافق نوشته که ایران میتونه غنی سازی کنه. با چی؟ رو چه نسلی نوشته؟ فقط 5060 فقط IR1. یعنی چه؟ یعنی هیچ نوع دستگاه دیگه شما نمیتونید استفاده کنید. نوع دستگاه همین جمله رو ببینید، همین که نوشته خارج میکنید شما. بله بله بله، ولی اجازه بدید ببینید اومده گفته چی؟
از این توافق نمیشه استفاده کرد. از این متن نمیشه استفاده کرد که ایران بله تا 10 سال همینی که میفرمایید فقط با IR1 باید غنی سازی انجام بشه، همون 5000 رو اندی. اما هیچ الزامی بر ایران نیست که بعد از 10 سال IR2M‌هاش رو باید جمع کنه.
بله توضیح بدم این نکته توی متن با این صحبتی کردن مغایرت داره. توی اونجا نوشته ما فقط مجازیم IR8 و IR6 رو روش تحقیق کنیم و بعد چی؟ کدوم ها رو میتونی تولید کنید؟ 2200 سالیانه. یعنی چی؟ یعنی حق نداری دستگاه دیگه تولید کنید. هر کاری بخوایم انجام بدیم اینجا نوشته. بعد توی اینجا هم دستگاه هامون رو نوشته که چه نوع دستگاهی میتونید تحقیق کنید. بعد توی متن قبل آورده گفته اینا رو جمع میکنیم میبری تو انبار. دیگه ننوشته حق داری برگردونی تو مرتبه استفاده نه. کنی اگه میخواد همشو
من
چون 29 هم نوشته. حالا من از روش برادون میخونم.
من توضیح بدم نه من یه توضیح بدم خدمتتون چون این مهمه. بله ما رفتیم بازدید از نتنز و عراق که آقای امیر منصور بله فردو و نتنز. ما تو نتنز در واقع 1000 دستگاه سانتریفیوژ IR2M داریم که اینها گازدهی نشده، فعال نشده. اما یه زنجیره 164 تایی IR2M داریم که گازدهی شده داره کار میکنه الان و یه زنجیره هم IR4 داریم که اون هم داره کار میکنه. یعنی ما تحقیقاتیه دیگه، بله جفتش تحقیقاتی. ما در واقع هم IR2M مون داره 164 تاش کار میکنه و هم یک زنجیره IR4 مون داره کار میکنه که اینا رو دارن با هم مقایسه میکنن ببینن که کدوماش ترجیح داره نسبت به هم دیگه، که زنجیره تولید انبوه یا IR2M یا IR4 رو در واقع در دستور کار بگذارن. بحثی که اینجا هست این هستش که ما توی این تعهدی که انجام دادیم همه اینها جمع میشه، فقط 5060 تا ماشین IR1 میمونه و همه اینها میره توی نتنز انبار میشه. یعنی حتی زنجیره 164 تایی گازدهی شده از IR2M و IR4 ما هم جمع میشه میره توی انبار و بعد در واقع مسیر بعدی مسیر تحقیق ما راجع به اینها نوشتن بازه و راجع به IR4 و IR6 هم در حد تحقیق در واقع خدمت شما هم غیر عملی است تا که تا سال 8.5 از 8.5 به بعد 30 تا دستگاه اجازه گازدهی و سریال کردن داریم و بعدم دیگه حالا اون بحث بعدیش. این فرمایشی که آقای ابوترابی فرمودند، ما که تو نطنز رفتیم عملا دوستانی هم که اونجا بودن بیانشون بود که اینا همه جمع میشه، همه جمع میشه و همه جمع میشه دیگه.
نه
جمع میشه
فقط شما من بخونم
براتون.
دوستان اگه صفحه 27 برجام رو نگاه کنن، همین ترجمه شاید مال شما 28 باشه، بند 33 و 34 همین رو اشاره داره. میگه طبق برنامه خود ایران به منظور تکمیل تحقیقات خود روی IR2M با استفاده از زنجیره 164 تایی تا تاریخ 30 نوامبر 2015 و یا روز شروع برجام، هر کدوم دیرتر باشد ادامه خواهد داد. یعنی این کاری که انجام میشه از دو ماه دیگه سه ماه دیگه باید تمام جمع بشود و سپس ماشین های میگه تا پایان 30 نوامبر 2015 ادامه خواهد داد و سپس ماشین های سانتریفیوژ را، همین IR2M رو، از پایلوت نطنز خارج و در سالن بی تحت نظارت پیوسته قرار خواهد داد. همین تو بند 34 راجب IR4 هم همین رو بیان کرده که اشاره کرد. شما آقای عباس
چون پیدا
شما
بله خیلی متشکر از توضیحات آقای. نوبت به آقای دکتر کارخانه است.
نکته رو تتمه صحبت آقای ابوترابی بود، ایشون بیانشون این هستش که میگن که بعدا ممکنه این IR2M یا IR4 رو جایگزین IR1 بتونن بکنن.
اینجا IR2 رو داشتش که جای IR1 میدونه تو رو جایگزین.
اینم اگه یه توضیحی بدید
آقا. ببخشید میگه IR1 رو فقط با IR1 میتونه جابجا کنه. اگه متن رو درست بخونید اجازه نیست که IR2M بیاد. این اصلا یه دلیل فنی داره. ببینید یه دلیلی هست که میخواد این، چون روتور کامپوزیته و ما داشتیم تجربه رو کامپوزیت رو تکمیل میکردیم، موتور خاص طراحی شده بود برای این، اینورتور خاص بود و ما تو کمیته صحت سنجیمون IR2M رو ارجح بر IR4 دانسته بودیم، زودتر به نتیجه رسیده بود و راحت تر بود، برای همین ما 1000 تا تولید کردیم و داشتیم میرفتیم تو فاز نیمه صنعتی. یعنی باید 1000 تا مثلا یه 2 سال کار میکرد، ما داده های لازم بر میداشتیم از این، بعد خط تولید کارخانه رو طراحی میکردیم بر مبنایون، چون همینم خودش برای تولید اینا طراحی شده بود و روزانه ما تعداد محدودی میتونستیم تولید کنیم. پس ببینید اینا اومدن چیکار کردن؟ IR2M کامپوزیتی ما رو جمع کردن بردن تو انبار. فعلا ما IR1 هم زیاد داریم که بخوایم جایگزین بکنیم، تعدادی هست که بیاد و فشارم روی دستگاه ها نمیاد که بخواد کرش بکنه از بین بره. و بعد میبینید که یه دفعه رفتن روی IR6 و IR8 که تست نشده، یعنی 8 تا 10 سال. حتی میگه که تا 2 سال بعد از 8 سال شما روتور نمیتونی بسازی، چون اصل موضوع خوردگی این کامپوزیت هست با UF6 و ورود ذراتی که از اینا بلند میشه به گاز و ورودشون به گاز UF6 که این تو صنعت هسته‌ای بسیار تأثیر گذاره، چون خیلی کم در حد PPM ذرات غیر هسته‌ای وارد UF6 بشن، اون اثری که میخواد در طراحی راکتور داشته باشه اون اثر رو نخواهد داشت. یعنی موادی که نوکلیر گرید میشن از خلوص بالایی باید برخوردار باشن و اینا تقریبا تا سالها جلوی تجربه ما رو روی مواد مرکب و خوردگی اونا و حتی استحکام مکانیکی اونا گرفتن. این IR2 ما باید کار میکردن مثل اون IR1 ها تا ما استحکام مکانیکی اینا رو در عرض 5 سال بررسی بکنیم که این فرصت به کشور داده نشده.
تشکر.
بینید بند 4 رو بیارید صفحه 6، این رو کامل توضیح داده اینجا وجود داره. من خواهشم اینه جناب آقای ابوترابی این رو ملاحظه بفرمایید، قشنگ توضیح داده. میگه از اونجا که ایران قصد داره سانتریفیوژ های IR1 رو از رده خارج کند، به جز نحوه مندرج در پیوسته 1 اقدام به ساخت یا مونتاژ سانتریفیوژ نخواهد کرد. و سانتریفیوژ های از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد کرد. میگه ایران تولید دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته را صرفا برای اهداف مشخص شده در این برجام انجام خواهد داد. اینجاش میگه از پایان سال هشتم و به نحو مندرج در پیوست یک، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه های آیار 6 و آیار 8 بدون رتور نموده و تمام دستگاه های تولید شده را در نتم تا زمانی که بر اساس برنامه بلند مدت ایران واقع شود تحت نظارت انبار خواهد کرد. یعنی همون آیار 6 آیار 8 این اصلا غیر از اون رو قرار نمیده و توضیح میده. من فقط باز یک نکته عرض کنم جناب آقای، اون نگاه حضرت عالی که این بحثی که هست که نگاه درستی است آقای ابوترابی میفهمند، ما یه وقت هست بر اساس حقوقمون در امپیتی صحبت میکنیم، این حرف اینطوری است که موقع آدم میگه خب اینجا چی میشه، یه وقت هست که نه اصلا اگر نگاه و جهت اینه بر اساس اجازه ایست که اینجا میخواد بده، این که من خوندم اینه که متفاوت میکنه، این اصلا اینجا دیگه بنا رو بر حق شما و اینا قرار نمیده و سوال همینه که چرا اینجا پذیرفته شده این مبنا که اجازه داده می شود این برنامه رو تو این حدود داشته باشد و بعد میگه فقط 8 سال اول نیست، این ادامه پیدا میکنه با همه اون بحثایی که عرض کرد.
تشکر. آیدو که نجابت یکی از اون آیدو نجابت
بله نفر بعد آقای دکتر کارخانه هستن، بعد ازشون هم حاج آقای احمد بفهم.
آقای نجابت ما وقت نیست
نفر بعد
بله. تا ده رو بخونید، نه یه دقیقه، تا ده رو بخونید که
هر روز این گرفتاری داریم، دوستان خیال میکنن نمیلیستیم حالا بماند نه. که توهین میشه به بنده، منم از توهین میگذرم اینا دیگه، امروز رو از توهین بوده.
تا ده رو بخونید.
آقای احمدی هم میفرمان من نظارت میکنم شاهد عادل داریم. بعد از آقای دکتر کارخانه حاج آقای احمدی، بعد آقای کوثری، حاج آقای ابوترابی که اگر مطلبی داشتن، یا آقای حقیقت پور، آقای منصوری، آقای دکتر پزشکیان، آقای زارعی، آقای نبویان، آقای رسایی، آقای بروجری و آقای زارعی.
چند تا شد؟
این ترتیب نوبتایی که من اینجا نوشتم 13 تا از اول.
نه تا 10 تا.
دو
ده.
تا 10. برای که
حاج آقا که فرمایششون فرمود این نکته دیگه بازم بده جا.
حالا به موقعش اگر 10 تا باید باشه 10. بسیار.
نه آقای بروجری جای آقای ابوترابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا از سوالاتی که مورد نظرم بود عزیزان جواب دادن، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که یک برنامه‌ای از قبل طراحی شده برای اینکه صنعت هسته‌ای ما را در حد همون کاریکاتور، در حد حیات نباتی بتوانن نگه دارن وجود داره. یعنی هر کسی این را بیاد دقیقاً مطالعه کنه واقعا متوجه این قضیه خواهد شد. ببینین مثلا در بخش تحقیق و توسعه عنوان میشه که ما میتونیم آزمایش مکانیکی را بر روی تا دو تا ماشین IR 4 5 6 6S IR 7 IR 8 و IR 2 انجام بدیم، ولی وقتی میرسه به صحنه عمل میبینیم که میگه فقط شما IR 6 و IR 8 را میتوانید بعد از 8.5 سال شما بدون روتور بسازید، یعنی بقیه هیچی. یا در همین جا عنوان میکنه که بند 35، ایران به مدت 10 سال به انجام آزمایشات بر روی تک ماشین سانتریفیوژ IR 4 و زنجیری 10 تایی ادامه خواهد داد، در حالی که ما IR 4 الان زنجیری 164 تایی رو داریم، ولی اینجا میگه 10 تایی 10 سال، یعنی هیچ، یعنی اصلا ما بیکار باشیم. یا میگه که ایران مدت 10 سال به انجام آزمایشات بر روی تک ماشین IR 5، بعدن اصلا میگه که ما حق تولید IR 5 هم نداریم، بعد میگه IR 6. این یک نکته. نکته دیگر این که واقعا ما همراه برادران از بازدید داشتیم از نتنز، حقیقتا انسان احساس حقارت میکنه که حاصل دسترنج این عزیزان ما، این شهدای هسته‌ای ما، اینها را بیان جلو چشم خودمون متوقف بکنن و انبار بکنن و نابود بکنن. من مثال عرض بکنم، ببینین
نه.
همین IR2M IR2M قدرت جداسازی اون 5.3 یعنی 5 برابر IR1ه. ما 1000 تا از این الان موجود داریم،
به ما میگن این هزار تا را شما بیاین بردارید ببرید انبار استفاده نکنید. خب این واقعا خیلی سخت تحمل این قضیه. یا IR8 ببینین در نتنز ما یک دستگاه سانتریفیوژ IR8 را دیدیم، کونم به صورت زیاد کاملا نبود. به ما گفتن که شما بعد از 8.5 سال بیاین شروع کنین به ساخت 200 تا IR8 یا IR6 بدون روتور. ما میدونیم که روتور اون اصل سانتریفیوژ، موتور سانتریفیوژ، تمام اون چی که مربوط به غنی سازی میشه همه اونها تو روتور قرار میگیره، بقیهش یه پوسته است، یک پوسته است. یعنی میگن که شما بین 8.5 تا 10 سال تا پایین سال دهم سانتریفیوژ IR8 بدون روتور شما میتونید تولید بکنید.
دکتر کارخانه تموم شد
بعد از سال دهم خب میخوایم شروع کنیم به ساخت کامل. شما میدونی که هر سال 200 تا زنجیری، یک زنجیری 164 تایی باید داشته باشیم، اونم باز جواب نمیده برای آزمایش کامل، باید دو زنجیره. میخوام بگم واقعا مسئله غنی سازی در 4-5 سالی اول واقعا فلج شده است، این ما غنی سازی نمیتونیم انجام بدیم. یه نکته دیگه سریع عرض کنم که آقای دکتر توضیح بدن، و اون این که عزیزان ما دیروز توضیح دادن، گفتن که پروتکل الحاقی جزء بازرسی های متعارف نیست. این را به طور شفاف بفرمایید که این مسئله واقعیت داره. یعنی کلام دیگر این که آیا قبل از سال 82 در جهان چیزی به نام تعلیق غنی‌سازی، اقدامات شفافساز یا نظارت بر ساخت سانتریفیوژها و حسابرسی معادن، پذیرش کارگروه خرید به بهانه هسته‌ای اصلا در جهان وجود داشته یا ما مبده اینو هستیم در جهان؟
متشکریم آقایت، متشکر. آقای دکتر 30 ثانیه بیشتر صحبت کردن. نه 30 ثانیه بیشتر، نه 4 دقیقه، 4 دقیقه، بعد 4 دقیقه صحبت کن، 30 ثانیه بیشتر صحبت کردن. ایشالله 30 ثانیه رو دوستان جبران کنن کمتر صحبت کنن.
سوال نداشتن؟
نه دو تا سوال داشتن آقای نجابت، دقت نکردید، دو تا سوال داشتن.
در مورد پروتکل الحاقی سوال کردن، فرمودن که گفته شده که پروتکل الحاقی جزء بازرسی های متعارف نیست، درسته؟ ببینید پادمان روابط قراردادی بین کشورها و آژانس در قالب دو سند حقوقیه، یا توافقنامه پادمان سیفکار اگریمنت یا ادیشنال پروتکل، پروتکل الحاقی. به اصطلاح پادمان رو تقریبا اکثر کشورها پذیرفتن، طبق اون دارن عمل میکنن، اما پروتکل الحاقی رو تو تمام اجلاسایی که توی به اصطلاح نیویورک تشکیل میشه یا تو خود آژانس میگن این به اصطلاح الزام آور نیست، هر کشوری خودش خواست میتونه بیاد بره عضو بشه. بنابراین به یه سیستم پروتکل الحاقی به یه سیستم متعارف تبدیل نشده که همه کشورها باید موظف باشن و این سیستم تو همه اعمال بشه، هر کشوری خودش خواست میره به اصطلاح میپذیره و بازرسی انجام میده. حالا توی برجام این دوتا که پذیرفته شده هیچ، ماورایش هم پذیرفته شده، حالا کاری به این بند نده. راجع به سوال بعدیشون که فرمودن آیا تعلیق و این واژگان توی اسناد بین‌المللی، حالا گفتن توی جهان، من حالا توی جهانشو اطلاع ندارم، ولی توی اسناد بین‌المللی که مربوط به روابط ایران آژانس یا سایر موارد که همه کشورها به صورت متعارف وجود داشته، همچین چیزایی وجود نداره. یعنی تو هیچ، نه اساسنامه آژانس، نه MPP، نه پادمان، نه پروتکل الحاقی، هیچ کدوم چیزی به نام واژه تعلیق وجود نداره. این مربوط به سال 82-83 که تو اون توافق با سعدآباد پذیرفته شد این کار انجام بگیره و یه مسیر جدید شروع شد.
خب تشکر،
خیلی متشکر. خواجه‌های احمدی، بعدش خواجه‌های کوثری اگه آماده باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از توضیحات خوبی که داشتند دوستان، با توجه به اینکه روند بحث هسته‌ای را اگر ما دنبال کنیم، شاید این جنبندی رو داشته باشیم که در مقاطع مختلف نظام تصمیم‌گیری‌هایی داشته، حالا نوع تعامل و حرکت دولت‌ها و موضع‌گیری دولت‌ها یا روند شتابی که داشتند، به هر حال در گروه‌های مختلف متفاوت بوده. اما اگر در یک چرخه کلی این موضوع را ببینیم، ببینیم که اثرگذاری رفتار، عمل کرد و آثار کار در مجموعه مختلف به نوعی به هم متصل هست. خب در دوره گذشته به اعتقاد من اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت به نوعی که دست مجموعه برای تعاملات و برای مذاکرات پر بود. صحبت اصلی بنده همون سوال صبح هست به این کیفیت که فکر میکنیم در یک دو سال قبل از دولت فعلی به نوعی در مسیر روند کار سکته هایی وجود داشت. علت و دلایل اینها رو من میخواستم ببینم و باز تاکید کنم که اگر چنانچه ما زنجیره های IR2M که در واقع کار تحقیقاتیش تمام شده بود و تولید شده بود و نصب شده بود، اگر چنانچه گازدهی میشد و به کار گرفته میشد، چه بسا ما در بحث مذاکرات باز از یک اهرم قوی تری برخوردار بودیم و میتوانستیم امتیازات بیشتری بگیریم. من خواهش میکنم در ارتباط با این موضوع که آیا چنین تلقی درست هست یا نیست و اگر بوده دلایلش چی بوده. و یه نکته هم جناب آقای دکتر جلیلی، بحث بر این هستش که در زمان فعالیت از اتحالی و تیم جناب عالی، آمریکایی‌ها و پنج به علاوه یک پذیرفتند غنی‌سازی ما را و به تعبیر جناب عالی به هر حال تنازل داشتند. من میخواستم بگم که آیا مستنداتی برای این اظهارات وجود داره که اگر داشته باشه که ما مسیرهای مختلف را و روندهای مختلف را در واقع به طور شفاف داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فرمان.
ببخشید. اجازه می‌فرمایید آقای؟ اجازه می‌فرمایید.
منم وقتم دادم با این.
ببینید من جلسه قبل یه توضیح دادم خدمتون که ماشین‌های IR1 به هر حال یه میگن اسمن طراحیشون سوئش 2.9 بوده، ولی ما نمیدونیم اونی که طراحی کرده تو کارخونش به چند رسیده. بعد به دلایلی که ما همیشه در حالت فورس ماژور بودیم، در تحریم بودیم، در تعرض بودیم و یه مقدارم سعی و خطا می شده، ما به حدود سوی 1.6-1.7 رسیده بودیم در ماشین های IR1. بعضی هاشون 2 هم داشتن، اینجوری نبود، ولی مجموعه روی 1.6-1.7. این جهت اطلاعاتون. بحث این که ما روی ماشین های جدید کار بکنیم، از زمان آقای مهندس آقازاده این موضوع شروع شده بود. این ماشین‌های جدید مواد خاصی رو می‌خواستن که الیاف کربنی و رزین هست که دیگه ما به آلومینیوم 70-75 نیاز نداشته باشیم که بکشیم و پوسته درست کنیم، بریم رو مواد مرکب و بتونیم هر پوسته با هر اندازه‌ای رو که تکنولوژی در داخل کشور اجازه بده بسازیم. پس ببینید ما هم در مورد مواد مشکل داشتیم هم در مورد تکنولوژی، ولی شروع خوبی بود از زمان آقای مهندس آقازاده که این موضوع شروع شده بود. ما وقتی که آقای جلیلی میخواستن برن مذاکره، بر مبنای اینکه اونا چی گفتن و ایشون چه پشتیبانی فنی میخواد از تیم فنی که ما بودیم، ما باید ابزار لازم رو فراهم میکردیم. مثلا در یک جلسه مسخره کرده بودن در مورد سوخت تهران، بهشون گفته بودن که یعنی با تمسخر که شما نمیتوانید تولید کنید، بحث غنی‌سازی 20% و تولید سوخت، چون تولید صفحه‌های سوخت کم از غنی‌سازی 20% نداره. آقای احمدی نگاه کنید، خیلی فرایند مکانیکی و متالورژی سختی داره، ولی خب ما به طور موازی هم غنی‌سازی 20% رو انجام دادیم، هم 20% UF6 رو تبدیل به UCO8 20% کردیم و هم فرایندهای مکانیکی، متالورژی و تست رو طی کردیم و تونستیم بسته‌های سوخت تهران رو تولید کنیم. ببینید این یه ابزار بود که ایشون وقتی می‌خواست بره مذاکره با سوخت 20% رفت مذاکره. حالا تعداد ماشین‌های سنتریفیوژ همینجور بود. ما که نمی‌خواستیم دعوا کنیم، که ما می‌خواستیم توانمندی رو نشون بدیم. برای همین تعدادی که می‌ساختیم، نصب می‌کردیم، راه اندازی می‌کردیم، گازدهی می‌کردیم، این کلمات که تفکیک گذاشتم به خاطر اینه که هر کدومش این بود که ما با تیم مذاکره کننده هماهنگ باشیم، مبادا ما در حوزه فنی کاری بکنیم که این بخواد در مذاکرات به سمت تقابل بره. ما دنبال بحث تعامل بودیم دیگه. پس بر مبنای نیاز تیم مذاکره کننده ما تو دستمون ابزار لازم رو داشتیم. این نکته قابل اهمیته. حالا ما رسیدیم به دولت منتخب. جناب آقای دکتر روحانی تشریف آورده بودن. من باز اینو تأکید میکنم که آقای دکتر جلیلی اونجا این جمله رو گفتن که بهتره که ما، یعنی گفتن اخلاقاً، اخلاق حکم میکنه که ما آقای روحانی رو در جریان بگذاریم. خب وظیفه این موضوع رو به من دادن، چون من بالاخره وقت ملاقاتی تونسته بودم از ایشون بگیرم، یه مقدار هسته ای رو براش توضیح بدم. رفتم و این جمله رو باز متذکر میشم. آقای احمدی نژاد دستور داده بود که تمام سنترفیوژها را بندازید. ببینید دستور داد به شخص من. من حتی بهش گفتم که چرا الان بحث موضوع، حالا که مذاکره قطعه، الان تعاملی نیست، بهتره که دست دولت بعدی پر باشه، با تعداد بیشتر بر مذاکره کنه. خب من همین رو به آقای روحانی گفتم، دقیقا همین جمله که آقای احمدی‌نژاد دستور داده و من باید دستورش رو اجرا کنم، ولی آقای جلیلی میگه اخلاقا ما به شما اطلاع بدیم. اگر آقای روحانی حالا به هر دلیلی یا نمیخواسته یا فراموش کرده، هر دو ما مثبت فکر کنیم، اگر به من گفته بود که راه بنداز و چشماشو هم میذاشت تو این قضیه، من آماده باش داده بودم تو سایت، یعنی همه آدما رو نگه داشته بودم که در ماه رمضان نه راه بیفته.
من که نکرد.
ببینید من استنباطم از اون جلسه اینه. ببینید من وقتی که دولت رو تحویل گرفتن چرا نگفتن؟ ببینید منو دید، گفتم چیکار کنم در رابطه با بوشهر، در رابطه با غنی‌سازی چیزی نگفت، در رابطه با رآکتورهای بوشهر گفتن کجدار و مریض برو جلو. ببین دو هفته مونده بود دیگه. خب ما در این مدت با آقای ظریف دست نوشته دادیم، دو تا جلسه آقای ظریف رو در رابطه با پی ام دی هم توجیه کردیم، اونم اگر خواستید در جای خودش ما بیان میکنیم.
تشکر. سوال دوم حاجی احمدی رو اگر لطف کنید.
نه من وقت ندارم.
نه سوال دوم رو بفرمایید، خیلی مختصر
دیگه. چون سوال دوتا بوده. ببینید اون نکته که وجود داره، حالا اون بحثی که ادامه من فرمایش آقای عباسی عرض می‌کنم، اینه که خب به هر حال اگر امکان بود، به هر حال این
صداتون ضعیف بدایید،
پیوستگی که وجود داره این نبوده که فقط دولت قبل یک یا دوره قبل یک سری چیزهای فراهم بشود، دولت قبل حالا استفاده کنه اونها رو مثلا کم کنه. این مدت هم این دوستان هم میتونستن اون کار رو انجام بدن. حالا مثلا میگفتن به آقای عباسی به هر دلیل گفته نشد، روز اول میتونستن شروع کنن و اون کار رو انجام بدن و بعد دست پرتری هم داشته باشن در گفتگوها براش خودشون بود، چون اون زمان که هنوز توافق نشده بود خب انجام میدادن اونها رو و دنبال میکردن، من نکردن، به قول شما شروع میکردن. به معنی اینکه دولت شروع شد میگفتن خیلی خوب، اینم که همه چیزش فراهم هست، این کار رو انجام بده. این یک بحث. نکته که من خدمت جناب آقای احمدی عرض کنم، ببینید اون بحثی که در مقابله ما و طرف مقابل اهمیت داره که من حالا جلسه قبلم زیاد روش تکیه کردم، اون بحث نگاه راهبردی دو طرف هست. ببینید اون راهبرد طرف مقابل چیست؟ این است که با ابزارهای مختلف شما رو به عقب برانه، حالا از اون گزینه‌های نظامی که دیگه امکانش رو نداشتن یک بگیر تا بحث‌های سیاسی، همین قطعنامه‌ها و اهرم‌های اقتصادی و بحث‌های اینطوری. راه برد ما چی بود؟ طبیعی است به طرف به تناسب این بود که ما اون طرف رو از مواضع غلط و غیر قانونی و ظالمانه‌اش به عقب برانیم و این بحث رو انجام بدیم. اون تمام بحثش این بود، اون نکته که من عرض کردم این بود که مثلا میگفت من حتی پای گفتگوها نمی‌آیم، در پنجه علاوه یک شرکت نمی کنم مگر اینکه ایران اول تعلیق کند، قطعنامه ها را اجرا کند. خب این تنازل شد در ژنو یک، اونها اومدن شرکت کردن با اینکه ما قطعنامه ها رو اجرا می کردیم. اجرا نمی کردیم، یعنی ضمن اینکه اجرا نمی کردیم اونها مجبور شدن که بیان این بحث. این روند همینجور ادامه پیدا کرد. اون چیز زمان میگفت 3% در ژنو 2 اومده بود با ما راجع به 20% صحبت میکرد، همینطور که اشاره کردم که اولش میگفت خب پس شما نمیتونید 20% تولید کنید، که بعد که وقتید ما میتوانیم 20% رو تولید کنیم، در ژنو 3 پذیرفت که گفتگوها برای همکاری باشد حول نقاط مشترک. این اون روندی بود که دنبال شد. اون اشاره‌ای که فرمودید اون موقع عزم این روند تنازلی که اونها داشتن که بر اساس همین ضرورت‌ها و اقتداری بود که نظام داشت در صحنه‌های مختلف، اون موقع در استانبول دو که هفته پیش برادرم اونهای باقری اشاره کردن، اونها به چه مرحله رسیدن؟ در اونجا بود که در جمع همون جلسه 5 به علاوه 1 خانم شرمن این بیان رو کرد که من می‌خونم براتون. اون هم گفت نه از طرف من، گفت من پیام رئیس جمهورمونو به در این جمع میخونم به شما که مثلا از طرف جمهوری اسلامی ایران هستید و نمایندگی از رهبری هم دارید، یه همچی تعبیر اون داشت. این بحث مطرح که بعد اونجا اینو خون چه؟ این جزء این دوتا جمله اوباماست که
متنی که آقای اوباما داده بود به خانم ولی شرمن.
این یه بخشش اینه که ما حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چارچوب MPT را شناسایی می‌کنیم. ما اینجا نیستیم تا ایران را مستثنا کنیم. این حرفه اون بود که بعد خود شرمن در توضیح این بیان کرد حق ایران برای هدف ما این است که حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در تطابق با MPT را محترم بشه. این بحثی بود که مطرح شد. اما اون نکته‌ای که ما داشتیم این بود که این حق باید تعریف بشود، مشخص بشود. اگر این است پس این که شما میگویید غنی سازی که یه حق ماست و در MPT اومده تعلیق بشود یه مبنای غلطه، چون اون حالا من در بحثای بعد اشاره خواهم کرد. یکی از چیزهای غلطی که به هر حال مبنا گذاشته شده بود این بود که ما اومدیم از برخی از حقوقمون رو، خود ما این سوالی که فرمودن آیا در تاریخ همچین چیزی بوده است، اینا ما یه زمانی اومدیم برای اعتماد سازی شروع کردیم به اینکه از حق خودمون رو تعلیق کردن. اصلا تحریم ها وارد بحثش خواهیم شد، اصلا چرا شروع شد، اصلا مبنای شروع قطعنامه ها و تحریم ها علیه ما چی بود؟ این بود که شما چرا این حقی رو که داری، این اقدام داوطلبانه ای رو که خودت انجام دادی و داوطلبانه بوده، ما هم قبول داریم داوطلبانه بودیم، ادامه نمیدهی؟ چرا تعلیق رو ادامه نمیدهی؟ این به اون جایی رسید که نه تنها دیگه این حرف رو نمیزد. اون موقع عرض کردیم در گفتگوهای بغداد، موسکو، آلماتی اومده بود، نه دیگه بحثش این نبود که تو باید بیای بشینی که چگونه حالا اینا رو تعلیق کنی، مثل اون چی که امروز در فرجام برجام میبینیم که اینا انجام شد. بحث این بود که وارد یک معامله بشود، یک دیل به قول خودشون بشود. این
نکته اصلی صحبت حاجی احمدی این بود که در واقع جایی سندی هست که ما به ازای اون این حق پذیرفته شده باشه، حالا چه در مقام تو مشروع مذاکرات توی
اینا که الان خودم از
بله حالا ایشالله پس
اسنادش میگیم. اما وجود داره اینه، ببین ما همون زمان بحثمون این بود، الانم ایرادی که داریم این بحثه. بحثی که وجود داره آقای توجه کن، بحثی که وجود داره این است که ما حقوق ما در MPT تعریف شده است، نه حقوق ما، حقوق همه اعضا.
نه این رو میدونیم آقای دکتر، این نکته ای که هست این
نه.
بود که
نه همون رو توضیح دادم. بحث اینه که حقوق ما، حق غنی‌سازی، این رو باز من عرض کنم، غنی‌سازی حقوق، این رو باز من عرض کنم، غنی‌سازی حقوق اعضا هیچ درصدی هم نداره، چه 2%، چه 20%، چه بالاتر 50%. دو تا قید دارد، یکی این که زیر نظر آژانس باشد، دوم این که برای مصارف صلح‌آمیز باشد. من عرضم اینه که امریکایی که این رو میگفت رسید به اینجا، اما ما بحثمون این بود که این باید تأکید بشه در حق غنی‌سازی، که شما دیدید بعد از توافق ژنو همونجا وزیر خارجه امریکا مصاحبه کرد گفت نه ما حق غنی‌سازی رو قبول نداریم. در اینجا هم تفره میرود، چون اونها یکی از نگاهایی که امریکا دارد و متفاوت با بقیه است اینه که غنی سازی رو به عنوان یکی از حقوق MPT نمیشنن. این یک از این بحث.
تشکر. نفر بعدی
دکتر آقای کوثری، نفر بعد آقای دکتر بروجرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشی و خدا قوت به همه عزیزان، من خب سه تا سوال داشتم که دوتاشو پاسخ گرفتم، فقط به یکیش میپردازیم که وقت انشاءالله اضافه بیاد برای نفرات بعد انشاءالله. ببینین بحث سوخت 20% که جناب علی هم فرمودین، در اصل از قبل از انقلاب باید بگیم هم آمریکایی ها هم آژانس تعهد داشتن که برای رکتور تهران تأمین بکنن. خب سال 1994 یعنی 1373 خودمون ما نامه نوشتیم از سازمان انرژی اتمی و آژانس هم نوشت به آرژانتین، آرژانتین هم داد، اومد اینجا و در نهایت تأمین کرد و دلارش هم گرفت و رفت. اما سال 2010 که مجددا ما درخواست کردیم اینا ندادن و همینم باعث شد که در نهایت ما بیان تولید بکنیم. یعنی آژانس نوشت به آمریکا، فرانسه و روسیه یا شوروی سابق. در نهایت اینا چون ندادن این شد که ما 20%. حالا سوال من مثلا این هست که چی شد که مثلا همون قانون خودشون که قبلا تعهد دادن، کتبی هم تعهد دادن، قبولن کردن، یکی دوبارم عمل بهش کردن، حالا الان دارن زیرش زدن. یک دوم این که چطور در این بند 60 در پیوسته مثلا صفحه 33 که شما قرائت کردین همون 5 کیلو رو مثلا حتی مطرح کردن اینا، که حالا اینو اگر یه توضیح بدین. یک این مطلب، دوم این که جناب علی فرمودین که مثلا حتی ممنوعیت برای تولید 20% ایجاد، این ممنوعیت من نتونستم اینجا پیدا کنم، اگر زحمتی نیست آدرسش به ما بدین که بدونیم دقیقا کجاست که این 20% و ممنوعیتش که این خوب
5% بالا.
یعنی این مسئله واقعا این هست که حتی من اینجا با صراحت بگم که از قبل از انقلاب که توافق شده و این توافق عملی هم شده، حالا ما کوتاه‌تر اومدیم، یعنی اومد تنزل کردیم تا این حد که حتی به اصطلاح این مسئله رو عمل نمی کنن، که اینو اگر توضیح بدم.
بله خیلی متشکرم.
اگر 93% بوده که دیگه چه به قول معروف چه بهتر.
بله خیلی متشکرم.
اگر به اصطلاح بحث 20% کجا؟
همونطور که
بفرمایید.
همونطور که اشاره فرمودید جناب آقای کوثری، در هم ام پی تی هم در اون چیزایی که وجود داره 20% حق ماست، همونطور که عرض کردم برای مصارف صلح‌آمیز است. راکتور تهران هم یک راکتور تحقیقاتی بود که احتیاج داشت به با سوخت 20% کار می‌کرد. یه نکته رو من اینجا عرض کنم، یکی از کارهایی که در اون دوره صورت گرفت این بود که ما از راکتور تحقیقاتی تهران صرفاً برای بحث تحقیقاتی استفاده نکنیم، بلکه برای تولید داروهای هسته‌ای هم استفاده کنیم. و همین باعث شد که وقت اون مصرف سوخت اون یک دفعه سرعت گرفت. یعنی از سال 86 که این تصمیم گرفته شد، یکی از نیازهای بزرگ کشور با همین تأمین شد، که یک نیاز کاملا انسانی بود. عرض کردم اون زمان نزدیک 850 هزار بیمار ما از این داروها استفاده میکردن و با این تدبیر این در داخل تأمین شد. که باز به لحاظ فنی میدونید یکی از مشکلات، حالا اینو دیگه باید جناب آقای دکتر زاکانی بفرمان، که در بحث این داروهای هسته‌ای وجود داره اینه که اینا تاریخ مصرف‌های محدود دارن و اینکه اهمیت داره که شما در داخل کشور باشه که بتونید به موقع از اونها استفاده کنید. این یه بحث مهم بود. سوالی که بود این بود که وقتی که این سوختاش تموم میشد، او احساس کرد که حالا چون شما حالا یه نیازی هم داری که برایش 1 میلیون مثلا بیمارت دارن ازش استفاده میکنن، خیال میکرد این تبدیل میشه به یه اهرم فشار. یعنی یه موضوعی که کاملا حق ما بود و یه نیاز مردم ما بود و کاملا صلح آمیز بود رو تبدیل کرد به یه اهرم فشار برای اینکه از شما مطالبه و زیاده خواهی کنه. خب فرجامش چی شد؟ این بود که همین 20% که اون میخواست به عنوان یه اهرم تهدید ازش استفاده کند، تبدیل شد به اهرام فرصت. یعنی نه تنها اهرام تهدید نشد، بلکه اونی که میخواست این رو به عنوان اهرام تهدید استفاده کنه، یه دفعه سطح چانه زنی‌ها و گفتگوش از 3% ارتقا پیدا کرد به 20%، که میگه حالا بیایید راجع به 20% با هم بنشینیم و گفتگو کنیم. و آلماتی حساب هستش راجع به همین موضوع 20% بود. اون که فرمودید بله، یک رفتار کاملا خلاف مقررات بود، خلاف حتی اساسنامه آژانس بود. طبق اساسنامه آژانس، آژانس وظیفه دارد تسهیل کند برای اعضا دسترسی به سوخت رو، که از جمله همین 20% بود. و این بود که این مطرح شد و الحمدلله یک فرصت خوبی، یعنی نه تنها تبدیل به اهرام فشار نشد، بلکه تبدیل به فرصت شد. اون نکته هم که فرمودید اینجاست، اگر بیارید رو بند اونجا وجود داره، که بند 6 صفحه 6 بند 5 تو همون بحث اول که وجود داره، تو همون بحث پیوسته هم نیست، تو متن اصلی که میگوید ایران بر اساس برنامه بلند مدت خود برای 15 سال فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از جمله تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمانی خود را صرفاً در تأسیسات غنی‌سازی نطنز انجام خواهد داد. سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا سقف 3.67 نگه خواهد داشت و در فردو از هر گونه غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی‌سازی اورانیوم و از نگهداری هر گونه مواد هسته‌ای خودداری خواهد کرد. یعنی شما دیگه این رو بله. وقت بعد اونجا اون نکته که ما داریم اینه که اونجا تو بحثی که مطرح کرد که عرض کردم که اون برای برنامه دوم چی بیان میکنه، که میگوید حالا اون رو باید بیای توافق کنی که چگونه باشد. این مبهمه که بعد از 15 سال چگونه میشود، که میگوید باید تکامل تدریجی داشته باشد، اونم سرعت معقول داشته باشد. عرضم بزرگ شما که تو اونجا آورده بودیم تو اون بحث وجود داره، یعنی اون نیکس استیجی که بعد از این هست اینها رو توش مشخص نمیکنه. و بعد حالا ما این که امروز نیاز داریم به این بحث، میگه این رو باید تو بیای. عرضم به حضور شما خودت دیگه حق نداری تولید کنیم، که امکانشو دارم، همه کارشو میتونم انجام بدم، چرا نباید تولید کنم؟ بله، وقت اگر ندن وقت یعنی شما باید راستو تهران چیز بشه،
راستو تهران رده خارج
این بحثی که وجود کنه. اگر اون ندن وقت بعد تازه میگه اگر هم میخوای بگیریم هم باید 5 کیلو میدم. حالا اون بحثه این
من تشکر یه نیم دقیقه آقای نجابت یه فرصتی بدن من یه عرضه بکنم خدمت همکارای محترمم و دوستان. بله، خدمت شما عرض کنم که ما 850,000 بیماری که گفتن، ما تو کل کشور سالانه مراجعه کننده بخش پزشکی هسته‌ای هستیم، میانگین 850,000 بیمار هستن. عمده مواد رادیواکتیوی که ما اونجا استفاده میکنیم تکنزیومه که از مولیبدن گرفته میشه. اونها به ما ابتدا مولیبدن ندادن، ما رو محدود کردن. اینجا دانشمندان جوان خودمون داخل کشور در همین سازمان انرژی اتمی مرکز تحقیقاتش اومدن به طریق ژل جنراتور که تو کتاب‌ها ذکر میشد که نمیشه ازش در واقع مواد گرفت که خصوصیات لازم رو برای استفاده در جنراتور داشته باشه استفاده کرد، اومدن از اون طریق استفاده کردن و کار کشور را افتاد. کار کشور که را افتاد، به هر حال ما به ازای این کاری که انجام شده بود بعد رکتور 5 مگاواتی کارگر شمالی فعالیت پیدا میکرد و استمرار فعالیتی سبب شد که سوخت لازم رو که در سال 73 بارگذاری شده بود بره به سمت بحرانی شدن. در همون موقع بحث واردات سوخت مطرح شد. با اینکه داشت راکتور بحرانی میشد، اونا حاضر نشدن به ما سوخت بدن. این نکته اول. نکته سوخت 20%. نکته دوم هم اومدن کل مولیبدن رو قطع کردن به طریقی که ما برای 1.5 ماه کل مراکز پزشکی هستیمون تو کشور تعطیل شد. مولیبدن که تنها خاصیت و ویژگیش استفاده بر جنراتور برای استفاده صلح‌آمیزه، اومدن قطع کردن، گفتن شما تحریمید، مولیبدن رو قطع کردن که ما حاضر بودیم بخریم. مجدداً که بارگذاری شد رکتور و تو همون مسیر خودش قرار گرفت و اینها تونستن تولید کنن، اون موقع الان دارن به ما میفروشن. یعنی این رو من خواستم یک سوال در واقع آینده ای که اگه ما خودمون نداشته باشیم به ما حتی نمیفروشن، چون برشتا میگفتن خب میخریم، بله نمیفروشن، اصلا نمیفروشن، با شرایطشون نمیفروشن. اما ما که خودمون تونستیم تولید بکنیم، بله الان دارن میفروشن از خارج و لاخر. لذا این توضیحی که دادن این توضیحی است که متاسفانه اونها خلاف اون در واقع حداقل‌های انسانی حتی برای پزشکی هم امکانات در اختیار کشور ما قرار نداد. نفر
متشکرم. آقای دکتر بروجری بفرمایید. بعد از ایشون آقای حقیقت جنابعالی
پس.
بسیار. بعد از آقای دکتر
یا آقای بروجری
آقای منصور.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز تشکر کنیم از حضرت آقای ابو ترابی که وقتشون دادن، شما که لطف کردید، و سپاس از گزارشی که مطرح فرمودن. سوال اول بنده این هست که با توجه به اینکه این گزارش به صورت غنی شده اش 12 ساعتش در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده که بالاخره سران سه قوه و مسئولین عالی رتبه نظامی و امنیتی با یه آستانه بالای حساسیت امنیت ملی حضور دارن، اثرش چه بود؟ یعنی با این همه امتیاز داده شده و این گزارشی که علل اصول باید مثلا توی یه جلسه یه رأی قاطع میدادن در جهت رد برجام، آیا چنین اتفاقی افتاده یا اتفاق دیگری؟ سوال دوم این که با توجه به این امتیازهایی که دشمن از ما گرفته، فرض بر این است که در اردوگاه دشمن یه جشن پیروزی برپا بشه، چرا در آمریکا دعواست؟ در مقطعی نظریه وجود داشت جنگ زرگری است، دعوا نیست. حضرت آقا صریحا فرمودن که در آمریکا دعوای داخلی واقعی است. از نظرم این نظریه واقعا نظریه اقوا بود که اونجا دعوا جدی است. چرا به این میزان برجام مخالف دارد؟ فرض بر این است که با چنین امتیازی که از ما گرفتند همه خوشحالی کنند و صریحا تایید بکنند. نکته سوم اختلاف نظری است که در مورد بند که وجود داره. بنده هم معتقدم که این جمله که کلیه مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفا برای اجرای آن در بین گروه پنج بزرگ و ایران می باشد، اون بعد مثبتش به نظر می رسه که یک تحلیل قوی تری است. به لحاظ اینکه کشورهای متعددی در منطقه وجود دارند، از مصر و ترکیه و از جزایر و سالهاست، ده ها سال دارن فعالیت هسته می کنند، چنین امتیازی که رسمیت بدن غنی سازی رو به هیچ کسشون داده نشده، چون فردای میشه الگو، اونا میگن ما امتیاز میخواییم. بنابراین این بعد مثبتش به نظر من مهمتر. حق ورود ما به بازار جهانی هسته‌ای، میتوانیم اورانیوم غنی شده صادر کنیم، اورانیوم خام وارد کنیم، آب سنگین رو صادر کنیم، اونا امتیازاتی است که حتما کشورهای عادی ندارن. اینم یه بعد مثبت دیگرش. ساخت نیروگاه جدید، نیروگاه جدید امروز روسیه است، فردا حتما فرانسه و آلمان و بقیه وارد میشن. خب این حتما دانش ما رو بالا میبره، شکی درش نیست. نیروگاه که در کشور ما ساخته بشود با این هوشی که کارشناسان ما دارند، توانمندی هسته ما بدون تردید بالا خواهد رفت. خب این امتیاز بسیار در واقع مثبت و مهمی است که اتفاق میفته و از این موارد به نظر من فراوون داره. نکته چهارم آب سنگینه. در هر صورت در برجام تصریح شده است. اولا آب سنگین به قول علما به ماه و آب سنگین موضوعیت داره، یعنی رو خود آب سنگین منهای رآکتور حساسیت دارن، اجازه نمیدن. حالا فردا مثلا از جزایر و بقیه کشور بخوان کارخونه آب سنگین بزنن، این که در واقع بسته نشد، این که وجود داره، اجازه صادرات داره، میتونه در واقع در بازار جهانی حضور پیدا بکنه. ضمن این که راکتور درسته که اورانیوم خام نمیدیم، غنی شده میدیم، ولی آب سنگین که سر جاشه، پلوتونیوم هم خروجیش هست با مقدار کمتری. این که اصرار داریم بگوییم که نه آب سنگین لغو شد، به نظر من حداقل خلاف تصریح برجامه. با تشکر.
من خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر بروجردی به دو جهت. یکی این که از یکی از وقتهای اهدایی استفاده کردن، نکته دوم هم این که به هر حال با سوال دقیق شفاف گفتن که چه سرفصل‌هایی بیان میشه. ما خدمتتون هستیم آقای دکتر. بله از سهم صادق.
نه حالا توضیح.
خب حالا دوستان ما تو خودمون
نه توضیح میدیم.
توضیح میدیم.
اگر اجازه بفرمایید. بسم الله. چند تا سوال فرمودن. سوال اول راجع به شورای عالی و مصوباتش هست که همونجور که میدونید طبقه بندی است و فقط دبیر یا رئیس میتونن بگن که حالا فردا جناب آقای شمخانی اینجا حضور را تشریف آوردن براتون توضیح خواهند. اما نکته دوم که فرمودید راجع به آنچه که در بحث دعوای امریکا و اینکه میگید در امریکا چرا یه همچین نگاهی صورت میگیره، من یه بخشی از صحبت اوباما رو بخونم بعد از توافق، روز بعد از توافق. میگه ما پس از دو سال مذاکره به چیزی رسیدیم که دهه‌ها دشمنی بدان نرسیده بود. این توافق با سنت رهبری امریکا همسوست. امریکا از موضع قدرت و اصولی مذاکره کرده است، باید رهبری کند نه فقط با قدرتمان بلکه با اصولمان. بعد در کنفرانس ویدئویی با یهودیان امریکا ببینید چی بیان می‌کنه. این که میگوید برجام توان پاسخگویی به ایران را تقویت میکند. سخنگوشون چی میگه؟ حالا از اینا زیاده، من چند تاشو میگم که برجام هدف راهبردی امریکا در قبال ایران را تأمین کرد، یا اینکه برجام اهداف کلیدی دولت‌های اخیر امریکا را تأمین میکند. و حالا بحثای مؤسسات و ایناشون که فراوان نکاتی وجود داره که مثلا یکیشون تو واشنگتن پست ببینید مقالش میگه اگر واقعا به دنبال حمله نظامی به ایران هستید این توافق را بپذیرید، یا اون اندیشکده دیگرشون این تعبیر رو داره که اوباما امیدوار است برجام به تغییر ماهیت نظام ایران منجر شود. یک تحلیل های اینفورمی وجود داره. این که حالا ما باید بررسی خودمون رو داشته باشیم که چه چیزی در اینجا وجود دارد، مصالح و منافع ما رو چگونه شکل میده. البته بله همونطور که آقا هم فهمده اونجا دعوا هست سر امتیاز بیشتر، سر اینکه بیشتر بتوانند فشار بیارن، سر اینکه بیشتر بتوانند برخی مباحث رو دنبال کنن. حالا بحث های دیگه هم در اظهارات افراد دیگه وجود داره از جمله نتانیاهو اینا که حالا اونا بحث های خاص خودشه که دوستان ملاحظه میفهمن که چه چیزایی وجود داره. که من اصلا اینجا سوال میکنم از شما آقای بروجردی، در این مباحثی که در اینجا مطرح شده است، اینایی که عرض کردم، اینها اصلا چه چیزاییش میتواند دشمنان ما رو نگران کند؟ اینکه 10,000 کیلو مواد ما بشود 300 کیلو، 19,000 تا ما بشود 5,000 تا، عرضم به حضور شما آب سنگین ما اینطوری بشود، اینها کدومش میتونه اونا؟ اینکه شما سانتریفیوژات تازه مثلا بعد از 40 سال بتونه نیاز امروزتو تأمین کنه، این که نظارت‌های اینفورمی که فراتر از پروتکل هست انجام بشود، این که اونها دسترسی‌هایی که میخوان به اسناد، افراد، مراکز، نمیدونم تجهیزات فراهم بشود، اینها کدومش میتونه انجام بشه؟ من عرض کردم خدمتتون این چیزایی که در اینجا وجود دارد، در این سند وجود داره، من بر اساس این سند عرض میکنم. حالا یه وقت میگیم نه حالا یه چیز دیگه، ما فعلا داریم این سند رو بررسی میکنیم و بعدش قطعنامه رو. در این نکاتی که در اینجا وجود داره، واقعا این استثناءاتی که ما بر ما تحمیل شده است، این استثناءات رو که شما حتما تایید نمیکنید یا نمیپذیرید یا به عنوان یک چیز مطلوب حداقل بیان نمیکنید، این که ما هم در حقوق، هم در تکالیف، هم در نظارت، هم در سازوکارها، هم در دسترسی‌ها، در همه این چیزها به این شکل استثناء قرار بگیریم، اینا اون چیزیست که بقیه نگرانن که به بقیه مثلا امتیازی بوده به ما داده شده. چیش امتیاز بوده که بقیه مثلا گفتن این رو انجام بدهیم به بقیه نرسد؟ مثلا چی به بقیه نرسد که فرا پروتکلی نظارتش بشه، به بقیه نرسد که مثلا حقوقش رو اینجا تبدیل کنن به اجازه، به بقیه نرسد که عرضم حضور شما باید موادش رو که قانونی زیر نظر آژانس همه کاراش در اونجا انجام میشه رو تبدیل کنه بکن؟ کدوم یکی اینهاست؟ ما که تو یک فضایی نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم. خود دوستان میگفتن کسای این رو، مثلا استدلال خود دوستان بود که روس‌ها این رو مطرح کردن، گفتن اگه بخواد مبنا بشه بردا برای بقیه، اینو ما نمیپذیریم که به بقیه هم این چیزا تحمیل بشه و این بخواد دنبال بشه. این رو صحبت خود دوستانه که بعد چقدر باهاشون گفتگو کردیم که حالا مثلا شما چرا دارید مسئول میکنید این موضوعاتی که مطرح شد و این چیزی که اومده است. این عرض کردم اصلا اونجا اومده حق شما رو تبدیل کرده به اجازه، میگه که الوئید، میگه بهش اجازه داده میشه حالا اینقدر داشته باشه. با بعدم وقت میگه این توزه ادامه پیدا میکند با این مختصاتی که میگوییم که بعد اینطوری باشد، تکامل تدریجی داشته باشد، سرعتش این باشد، با این شش کشور بیاد شیر بشود، مشارکت داده بشود، به همه این بحثا که میشه. وقت اینا اصلا یه امتیازاتی است که نگرانن بقیه بیان داشته باشن. بقیه که مثلا الان برزیل که داره غنی سازی انجام میده، مثلا اون چطوری است مثلا تو این موضوع؟ مثلا ژاپن که غنی سازی انجام میده نگرانن مثلا اونها خب اگه میخواستن اون غنی سازی که اونا انجام میدادن بعد میگفتن فقط برای توست دیگه، استثنایی بقیه نباید مثلا ایران نیاد دیگه، چرا اون داره این؟ من زیاد این استدلال رو نمیفهممش، نمیگم نمیپسندم، اصلا نمیفهمم. نکته که بعدی که اشاره فرمودید تو این بحثی که وجود داره در بحث اون نیروگاه‌ها و آب سنگین بود، که این خودش بحث مهمی است که واقعا درباره آب سنگین اون چیزی که مطرح شده و امروز این که ما میگوییم دیگر هیچ سایتی رو ما نخواهیم، هیچ غیر نتنز ما سایتی رو نخواهیم داشت. چرا؟ مگه زیر نظر آژانس نیست؟ چرا میپذیریم فوردو باید دیگه درش حتی یک گرم مواد هسته‌ای نباشد؟ چرا؟ مگه نمیگن فوردو زیر نظر ماست، بازرسی هم داریم، تازه تکنولوژی مدرن هم توش گذاشتیم، چرا نباید یک گرم مواد داشته باشیم؟ خودشون بیان میکنن، میگن چون فوردو اگه بمباران کنی خراب نمیشود، یعنی شما باید در معرض تهدید باقی بمانید. اون نکته که من عرض کردم جلسه قبل هم بیان شد، اینو من خواهشم اینه بهش توجه داشته باشید آقای همه ما. ببینید اون طرف بحث ما این بود که ما میخوایم نگرانی های هم رو برطرف بشه. تو میگه نگرانی سلاح هسته ای داری، خودشون میگن ما چهار راهی که میتوانسته است به سلاح هسته ای منجر بشود مسدود شده است. خب ما نگرانی این فشارهای اقتصادی رو داریم که حالا من تو جلسه بعد و این جلسه هر وقت که وقت بشه برخوان کنم کدوم نگرانی ما تو این قضیه برطرف شده. این که حالا واردش خواهم شد، تحریم‌ها رو مفصل که ساختار تحریم‌ها حفظ میشه با تمام اون تحریم‌های عمدش باقی میمونه. خب این نگرانی ما بوده، اون که ما گفتیم در استانبول دو که بحث شد که باید هم وزن باشد، هم جنس باشد، هم زمان باشد، این بود. من حالا تو تحریم‌ها مفصل بحث خواهم کرد که آقا هم تو این سخنرانی 12 شهریورشون اشاره فرمودن که ما همزمانی رو گفتیم، حالا دوستان یه استدلال‌هایی آوردن ما مخالفت نکردیم. خب بعدش حداقل اون بحث لغو تعلیق این نگرانی ما این بود دیگه. اون خودش به صراحت میگه با این برجام ما اون چارتا رو بستیم، چهار مسیری که اینا میتونستن برون. خب پس اگه نگرانی نداره چرا دیگه شما نباید سایت هسته‌ای داشته باشید؟ چرا نباید در فوردو مواد بتونید حفظ کنید؟ چرا این محدودیت‌های مختلفی که انجام شده راجع به آب سنگین جناب آقای چیز بحث فنی
آقای دکتر الان 8 دقیقه صحبت
ببخشید کاش تذکر
نفر 7 دقیقه بود
دو نفر بله دو نفر
حالا من خواهشم اینه که یک
حالا اگر اجازه بدید
نه اجازه
آقای دکتر عباسی شما بفرمایید بعد یه نکته ای هم
من سریع میگم
کاش
نه من سریع میگم اگر بس نکنید الان
ما تمام میشه. راجع به آب سنگین این رو هم توضیح بدید چون در واقع دیروز هم مطرح شد خدمت شما عرض کنم که یه کدورت خاطری هم پیش اومد بحث اصل داشتن آب سنگین موضوعیت داره که الان آقای دکتر روش تاکید داشتن که به هر حال یه مزیت نسبی است که تو جهان به کسی هم نمیدن، ما هم خودمون کسی که اونا مانع خواستن بشن، و این که در واقع خدمت این مزیت نسبی نصیبمون شد برای رآکتوری که میخوایم اورانیوم خام بارگذاری کنیم و استفاده کنیم، فقط اینجا موضوعیت داره یا نه مثلا چه مزیت نسبی الان آب سنگینی داره که توش مثلا 3.7 بارگذاری میشه، اورانیوم غنی شده بارگذاری میشه؟ اینم یه توضیح بدید. خوب است.
ببینید، آب سنگین یه ماده استراتژیکه، مثل برلیوم. برخی مواد کلن در دنیا حکم ماده استراتژیک دارن. هیچ کشوری آب سنگینش رو نمیفروشه. یعنی اینجوری نیست که اگر تولید کننده آب سنگین باشه بیاد آب سنگینش رو بفروشه، مگر اینکه یه رآکتور آب سنگینی رو بده و بعد به اندازه همونم آب سنگین بده. مثلا چین به ما یه رآکتور آب سنگین صفر قدرت داده در اصفهان، اونجا ما داریم و این صفر قدرت هم است، به درد کار نیروگاهی نمیخوره. آب سنگین به همون اندازه داده و یه مقدار جزئی که اگه تبخیر شد بریزیم، اونم تحت نظارت آژانس است. خب این نکته که آب سنگین کسی نمیفروشه و اگر یکی بیاد بگه ما الان اجازه فروش آب سنگین پیدا کردیم، یه مقداری باید در اون بحث این که بحثای استراتژیک رو متوجه بشه ما شک بکنیم. چرا؟ چون آب سنگین دوتریوم داره و درجه خلوصش هم بالاست، اگر شما اینو الکترولیزش کردی هیدروژن سنگین تولید میکنی. هیدروژن سنگین، آقای دکتر نجابت خوب میدونن این مسئله رو، اساس رآکتورهای گداخته. دقت کنید،
گداخته هسته،
گداخته هسته. یعنی اگر در جامعه ما داره میگه ما در انرژی گداخت میخوایم کار کنیم، کدوم عقل میگه ما ماده اولیه‌مون رو بفروشیم بره بیرون؟ اونم با چه قیمتی ما در داخل تولید میکنیم که بخوایم در بازار جهانی بفروشیم؟ چون اگر زیر 100 تن اگر ما تولید کنیم این صرفه اقتصادی آنچنان نخواهد داشت، گران در میاد، مگر اینکه قیمت ارز گرانتر از این بشه، یعنی به 5000 تومان اینا برسه که بشه ما بگیم آب سنگین تولیدی ما میتونه رقابت بکنه با بازار جهانی. این پس نکته داشته باشید که سوخت رآکتورهای گداخت که از سال 2030 شاید عملی بشن از دوتریوم و تریتیوم تشکیل شده. حالا دقت کنید که تریتیوم از چرا تولید میشه؟ از رای این که لیتیوم طبیعی رو جداسازی ایزوتوپی کنن، یعنی لیتیوم 6 و 7 رو جدا کنن. ببینید راهی غیر از جداسازی سنتریفیوژ رو بر ما بستن. تو بندهای دیگه دقت کنید، ما اجازه غنی سازی به روش الکترومغناطیسی، به روش لیزر، به روش دیفیوژن گازی، ورتکس یا چیزهای دیگر نداریم. پس به یه شکلی ما نمیتوانیم لیتیوم رو به مقدار انبوه جدا سازی کنیم. راه ساختن رآکتورهای های فلاکس به ما بسته شده، پس ما نمیتونیم لیتیوم 6 رو داشته باشیم، جدا کنیم از 7، در رآکتور قرار بدیم و تریتیوم تولید کنیم. پس یک ماده دیگه مورد نیاز گداخت تریتیومه، یعنی واکنش دیتی دوتریوم تریتیوم باید انجام بشه. ما دقت کنیم، نخواهیم برای یه جور زور چپون کردن یه قطعنامه بیاییم مباحث علمی و فنی و آینده کشور رو برباد بدیم. من حتی من میگم به حرف بنده در اینجا هم گوش نکنید. ببینید، نظر بنده باید بره چکشکاری بشه، نیاز سنجی بشه، امکان سنجی بشه، کار کارشناسی بشه. ما شتاب زده دنبال ساخت رآکتور 100 مگاوات نریم برادر بزرگوار. جناب آقای گروجردی، اینا یه جور فرار روبه جلو، یه جور فرار روبه جلوه. کی نیاز سنجی کرد که ما رآکتور 100 مگاوات میخوایم؟ کدوم مصوبه مجلس براش وجود داره؟ همون رآکتور 360 مگاواتی رو تکلیفش رو معلوم کنیم تو دارپویان که تو این برجام فراموش شده است، ازن گذاشتیمش کنار. یکم اینا جای سوال داره. بعد ببینید، اساس یک رآکتور آب سنگین به سوخت طبیعیه. یعنی چی مبنای سوخت طبیعی؟ چون اگه سوخت طبیعی باشه با آب سنگین یا گرافیت میشه رآکتور رو به بحرانیت رسید و ازش انرژی گرفت. اگر قراره که ما رآکتور آب سنگینی دیگه هیچ وقت الالعبد نسازیم در ایران،
ببخشید رآکتور تحقیقاتی آب سنگین رو میخوایم چیکار کنیم؟ و تو رآکتوری که اومدیم هزینه کردیم، سوختش رو غنی میکنیم، بعد هزینه میکنیم آب سنگین تولید میکنیم میریزیم توش. خب آب سبک بریز توش فرق نمیکنه که، او کار میکنه، چون اون چیزی که داره کار میکنه اساسش سوخته، نه اساسش کند کننده و یا خنک کننده، چون آب نقش کند کننده، خنک کننده، حفاظ و منعکس کننده رو داره. آب معمولی تمام این چهار تا خاصیت که من خدمتون گفتم داره. پس ببینید اگر ما دنبال حفظ آبرو هستیم، فیس سیوینگ میخوایم بکنیم که بگیم رآکتور و آب سنگین رو نگه داشتیم، باشه من قبول میکنم، در غیر این صورت بنده میرم توی رآکتور بازطراحی شده آب معمولی میریزم کارم میکنه. به هر حال رآکتور که شما میگید در اینجا ما این امتیازات رو به دست آوردیم، خیلی خوبه، رآکتورهای جدید میخوام به ما بدن دیگه، نه همین دوتا رآکتور بوشهر زمانی که ما مذاکره کردیم در تحریم کاراش انجام شد که این دوتا رآکتور بوشهر رو بیان بسازن، دوتا هم نبود 10 تا بود و قرار بود اولیشو ترنکی تحویل با کلید تحویل بدن، دومیشو 30%، سومیشو 50%، چهارمیشو 70%، و اساسا ما برای این برنامه ریزی کرده بودیم، با روسا مدارکش هم وجوده، یعنی اینجور نیست، حتی با فرانسوی هم شرکت عربا ما وارد مذاکره شدیم، گفتیم 3-4 سال دیگه تحریم برداشته میشه بیاد مذاکره فنی بکنیم. این هم جای بحث داره. رآکتور استخریر هم در شیراز طراحیش تمام شده بود، میخواستیم در شیراز بسازیم. اینا نکاتیه که اگر میخواید برجام بررسی کنید ببینید قبلا برنامه چی بوده حالا چی شده، یعنی اینجور نیست که ما یک کردیت یه اعتبار ویژه‌ای به دست آوردیم که الان رآکتور میخوان تو مملکت ما بزنن، نه قبلا هم بود و ما مذاکرات چه کردیم.
خب تشکر آقای دکتر بروجردی. نکته
اینم باز ایشون میفرماید من تذکر بدم، بحث این که این تبلیغی که راجع به رآکتور عراق شد که این چرنوبیل میشود، این خیلی مسئله مهمه، این رآکتور اصلا نمیتونه چرنوبیل بشه. هر وقت اگر تصمیم گرفتید شما نمایندگان محترم که این رآکتوره را بیفته، من میرم راش میندازم توش کار میکنم، زن و بچه من میبرم همونجا. اگر کسی میگه این چرنوبیل میشه مردم بترسونه، من اینا اینجا اعلام میکنم دیگه، قبلا هم همین کارو میخواستم بکنم. ببینید ما نیایم یه رآکتوری که سیف آخرین استانداردهای آژانس برش اعمال شده، تمام تجارب بشری جمع شده در این رآکتوره و اساساً این یه پمپ آب سبک توش بزنید تمامه، خاموش میشه، اینقدر ایمنیش بالاست. چرا میان به شما نماینده ها میگن میخواد چرنوبیل بشه؟ بابا ما میگیم یه چیزی رو میخواد ببرید جا بندازید، مسائل اصلی رو خراب نکنید.
آیه دکتر بروجردی.
بله من عرضم این بود که چون یه نوبت دیگه اینجا داشتیم،
بله بله.
این تصور ایجاد نشه که ما نگاهمون به برجام نگاه به یه توافق مطلوبه. ما در مقطعی در جمهوری اسلامی ایران گدایی 20 دستگاه سانتیفیوژ کردیم، اون آقای جک اسراف گفت دوتا رو بهتون نمیدیم، تحقیر کردن، همه چی متوقف شد، از یو اس اف اصفهان تا ارشد نطنز همه جا رو بستیم دیگه، شما بارها بازدید داشتیم. این مقطع مقطع گذرای 2 ساله بود، در اون مقطع ما نموندیم. ما برجام رو به ماه و برجام نگاه نمی کنیم، برجام به اضافه شرایط اقتصادی ما، سیاسی ما، منطقه‌ای ما، همه چیز. اگر من سوال کردم که شورای عالی نظرش چه بود که از سالی پاسخ ندادید، حالا آقای شمخانی رو بود توضیح میدن، به خاطر اینکه نگاه اونها حتما نگاه فقط به برجام تنها نیست، نگاهشون به تمام مسائل مرتبط با امنیت ملی ماست. در چنین نگاهی به لحاظ این که ما حقمون رو مثلا در نفت تضییع کردن دیگه، یه ظلم به ملت ما هست یا نیست؟ وظیفه اسلامی ما مبارزه با ظلم هست یا نیست؟ یعنی باید برسیم این حق رو احقاق کنیم، وضعیت اقتصادی کشور رو متحول کنیم. این میتونه مقطع گذرا باشه، همان گونه که بود در مقطعی که شما از این وضعیت فعلی خارج شدید شرایطتون شرایط متفاوتی است، در شرایط متفاوت میتوانید تصمیم متفاوت بگیرید. عرض بنده امروز
آیه منصوری بفرمایید.
نکته ای رو بخشی توضیحی نکته ای هست.
پس من
خیلی کوتاه می‌فرمایید.
بله من می‌دونم پس این فرمایش شما اینه که این چیزا رو دستاورد نمی‌دونید. این چیزایی که مطرح میشه ببینید یک عرصه ای شکل گرفته که من اتفاقا همین بحث رو هفته پیشم تأکید کردم که پس این یک رویارویی همه جانبه است. باید در عرصه های اقتصادی، در عرصه های فرهنگی، رسانه‌ای همه اینها شما آمادگی داشته باشید تا دشمن رو خلع سلاح کنید. اگر او احساس کنه با یک اهرم فشار توانسته از شما رو از یک حقتون منصرف کند، به همین دلیل متوجه سایر حقوق هم خواهد شد. وقت این تهدید رو بیشتر خواهد کرد. حالا من وارد بحثش خواهم شد.
متشکرم.
آقای منصور.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا سر بزن صحبت کنم حالا؟
نه سوالی جانم.
بله آقای شمپان.
نه شما تشریف نداشتی از ابتدا. آقای دکتر جلیلی جواب دادن، گفتن که چون اونجا مباحث محرمانه است توسط دبیر یا مسئول اونجا باید بیان بشه و چون ما جناب آقای شمخانی رو هم دعوت کردیم که بیان اینجا، انشاءالله ایشون من از ایشون میپرسیم.
بله آقای منصور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من تو همه مسابقه گفتم که همه تیم های مذاکره کننده دو امدادی را داشتن و تشکر هم میکنم ازشون. یه تشکر ویژه هم دارم که هر وقتشون این تیم تشریف میارن تو کمیسیون، کمیسیون آرامش پیدا میکنه و ما کمال صمیمیت و علاقه و دوستی رو شاهد هستیم الحمدلله. ببینید جناب آقای دکتر، سوال من اینه که ببینید حضور شما در اینجا زمانی میتونه خیلی برای ما مفید باشه که بتونید یه کار مقایسه ای رو برای ما تشریح کنید. یعنی ما به هر صورت ذیل فصل هفتم رفتیم و یه قطعنامه 1929 برای ما صادر شده. شما الان یه کشوری رو بفرمایید که اون کشور رفته باشه ذیل فصل هفت و تونسته باشن خروج پیدا کنن، بگید که قطعنامه دیگری صادر شده. اینا اومدن گفتن 2231 اون کشور اومده باشه قطعنامه دیگری صادر کرده باشه، به دست آورده باشه، توافقی به دست آورده باشه، ما بگیم تیم ما نسبت به تیم خارجی فلان کشور از توان کمتری برخوردار بوده یا بیشتر. یعنی مقایسه کنیم. در مقام مقایسه ما میتونیم تشخیص بدیم که ما ناتوانتر بودیم یا توانمندتر. این بین المللی است. یا اینکه خود شما بر صورت 6 سال امورات دستتون بوده، تیم مذاکره کننده فعلی رو ما داریم، میگه من 2 سال بودم، اینم خروجیم. میگه خروجی من اینه برجام. خیلی خوب، 1000 نفت هم ممکنه بشه باشه، 1000 توانمندی هم باشه. طبیعتاً آقای عراقچی که تشریف میارن اون قسمت پر لیوان رو ما نشون میدن، شما میایین قسمت خالی لیوان رو نشون میدید. در هیچ کدوم از کلام آقای عراقچی ما نمیبینید که بگه که اینجا اشکالات بر این وارده، هیچ کدوم از کلام شما هم حسنش رو نفرمودید. خب طبیعی هم هست، ولی که بحث ما اینه که یا یک مدل بین المللی نشون ما بدی یا مدل خودتون. ما الان هم قطعنامه 1929 رو داریم، هم 2231 و هم برجام الان خروجی کار این تیم آقای ظریف و دوستانشون رو تو دستمونه. خروجی شما رو هم اگر داشته باشیم میتونیم مقایسه بکنیم. یعنی شما بفرمایید ما فرض کنید در آلماتی در جای دیگه این توافق رو کردیم، این اقدامات انجام دادیم، این سند ما بتونیم مقایسه سندی انجام بدیم. اگر این اتفاق بیفته من فکر کنم که ما میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم، چون ممکنه که مردم بیرون الان 80% هم ممکنه که حامی باشن، موافق توافق باشن. صحبت هم که باشون میکنیم میگه آقا 9 میلیون بیکار داره میچرخه، بزن 1000 تا سانتر بوجم ول بچرخه، ما اون 9 میلیون رو برید سر سامونش بدید. طبیعی است که عام مردم اونطوری حرف میزنن، اما ما در مقام تخصص باید بیایم علمی کار بکنیم و علمی کار کردن مقایسه سند با سنده. یعنی این که ما بیایم نقد بر این بکنیم بدون وجود یک سند دیگه کار نداره. که حس آقا فرمودن مهم اینه که ما بگیم این سند وجود داشته، ما میتونستیم این سند رو عملیش بکنیم و این سند رو کنار بگذاریم. و یه سوالی هم که از جناب دکتر عباسی داشتم، خب ما اگر 190 هزار سو میخواستیم اجرا کنیم که خب نتنز که فولش 50,000 آیوان میتونست داشته باشه، ما 4 تا مثل نتنز باید میداشتیم، به اضافه اینه که میزان اورانیومی که ما داریم ذخایرمون آیا واقعا کفایت میکرد برای این همه سویان؟ متشکرم.
تشکر میکنم. بله.
منم تشکر میکنم از بردم آقای منصوری. و من هم واقعا تشکر میکنم از این فضای دوستانه که در جلسه هست. انشالله در همه جلسات همینطور خواهد بود، چون واقعا همه ما هدفمون انشالله یه چیز هست که کمک کنیم به این مباحث و نظام که انشالله به اون چیزی که ثواب هست نزدیک بشه. این انشالله صادقانه عرض کنیم این بحث رو و هدف همه ما همین است انشالله. نکته که فرمودید که در مقایسه بحث درستی است، چون به هر حال هر چیزی رو مطلق نمیشه بحث کرد، این در نسبی و مقایسه است که بهتر میشه بهش توجه پیدا کرد و یک ارزیابی دقیق داشت. برای همینم بود که من در ابتدای عرایضم اون چیزی رو که عرض کردم همین بود، اصلا با اون شروع کردم که به هر حال اون چیزی که در اون دوره تلاش شد، حالا در حد امکانات و توانی که وجود داشت چی بود، چه ارائه شد، چه میراثی باقی موند برای دوستان که اونها با شما بتونن این دوره امدادی رو ادامه بدن و با قوت انشالله بتونن موفق باشن. یعنی اونجا من عرض کردم خدمتون، یکی همین بحث های سرمایه های هسته‌ای که ایجاد شد در اون دوره، این تلاش شد، اونها مثلا رفتی مثلا فردی مثل بنده نداشت، مجموعه از نظام کار میکردن. همین که عرض کردیم خدمتتون که به هر حال همین سانتریفیوژها شد 20,000 تا که اونها امروز اومدن به این موضع افتادن که مثلا میگن خب حالا 5,000 تاشو داشته باشید. این که شما 20% رو بتونید تولید کنید، این که فرمودن این که اینا رو بتونید تبدیل به صفحه سوخت کنید، این که همین راکتور عراک به هر حال یه بحث مهم بود، 86% پیشرفت کرده بود وقتی که تحویل دوستان شدیم، با 86% پیشرفت بود. حقاً موضوع شما بعد مواد که به هر حال این که شما مواد 20% که اونها اون همه راجبش بحث میکنن 418 کیلو داشته باشید یا 7000 کیلو مواد اینفورمی داشته باشید، این بحثای یا همین که گسترش بدید ماشین های تحقیق و توسعه روی ماشین های سانتریفیوژ رو روی 7 مدل ماشین کار بشود، این که نیروگاه بوشهر به فرجام برسه، اینو دوستان خاطرشون هست این زمان بحث موند که سوخت آیا بالاخره به ما سوختش رو روسا میارن بارگذاری میکنن نمیکنن، که حالا یک از بحثایی که اگر یه بار فرصت بشه من توضیح بدم راجع به سفر آقای پوتین و بعدش که برخی مطالبی که مطرح میشه که واقعا نادرست است، حالا جدا از این که تحلیل ما چی باشه مطالب نادرست است که اونها این رو انجام دادن و مجموعه از این مباحث. یکی از مثال هایی که شما به خوبی زدید که اون هم بسیار اهمیت داره بحث قطعنامه است، که بالاخره در اون زمان قطعنامه‌ای صادر شد که 3 تا قطعنامه زمان جناب آقای لاریجانی صادر شد ذیل همین ماده 41 که مطرح شد، که اصلا مبنای این قطعنامه ها چی بود که صادر شد، مبنای قطعنامه ها اون ستا که صادر شد به خصوص زمان آقای لاریجانی که شروع صدور قطعنامه ذیل ماده 41 بود، این بود که شما چرا اقدامات داوطلبانه‌تون رو ادامه نمیدهید. همون بحثی که اشاره کردم این بود که اونا یه زمان خب میگفتن شما حتی 20 سانتریفیوژ هم نباید داشته باشید، یکی هم نباید داشته باشید. نظام به این تصمیم رسید که حالا میخواد این حقش رو داشته باشه، اگر اعتماد سازی هم بوده 2 سال بوده انجام داده، حالا چرا باید ادامه بده؟ که اون 3 تا قطعنامه ذیل ماده 41 صادر شد و بعد هم که عرض کردم در جلسه قبل اون قطعنامه های 3 تای دیگه، یکیش که حالا حالت بیانیه داشت ولی اون 2 تای دیگه، یکیش وقتی بود که باز شما رفته بودید به اونها اثبات کرده بودید که پس این مسائل باقی مانده شما که میگید غلط، خود اون نامه داد که 6 مسئله تمام شده، یکیش هم موقع بیانیه تهران بود که مفصل عرض کردم خدمت. حالا عرض ما اینه که این رو من گذاشته بودم در ادامه بحث مفصل یک سرفصل بحث، اما یه اشاره‌ای اینجا میکنم خدمت. ببینید بحث اینه که حالا این تنازلات شد، میگیم حالا خب حالا زمانش این دوستان در اون ادامه اومدن یه سری تنازلات انجام دادن، یه سری هم نظارت‌های غیر متعارف و اینا پذیرفته شد برای اینکه حالا یه دستاوردی داشته باشه، یکیش همین باید باشه، خب حداقل ما از ذیل ماده 41 خارج بشیم، این یک بحث جدی است دیگه. خب ما اینو نگاه کنیم تو قطعنامه، من اینو بعدا مفصل توضیح خواهم داد. اگر اجازه بدید که من اینو تی عدد نداره که
201
نه اجازه بدید، اجازه بدید. من خواهشم اینه اینجا رو دوستان توجه بفرمایید تو قطعنامه چه اتفاقی افتاده، اگر وقت هست من این رو توضیح بدم چون سوال شد. من فقط خلاصش
اگه اجمالم بفرمایید ممنون میشم، بعد تو سرفصل خودش
مفصل. متاسفانه طبق مفاد قطعنامه پرونده ایران ذیل بند 41 حداقل تا 10 سال دیگه باقی میمونه. این خیلی مهمه، مثل قبل، یعنی ما تمام این تنازلات رو انجام دادیم، تمام این کارها، این نظارت‌های اضافه رو که پذیرفته ایم، اما پرونده ایران حداقل تا 10 سال ذیل ماده 41 باقی میمونه. حالا من این رو مفصل در جلسه بعد توضیح خواهم داد که انجام فاش. همین تحریم‌های قطعنامه ها که مثلا میگیم این طور بوده است، به صرف ادعای یکی از 6 کشور که ادعا کند ایران اعتقاد داشته باشد، حتی میگه اسناد نمیخواد بده، ارائه نمیخواد بده، فقط اعتقاد داشته باشد ایران به تعهدات خودش در برجام پایبند نبوده است، که اینایی که عرض کردیم همه این مفاد برمیگرده. اینا رو بعدا براتون توضیح خواهم داد مفصل رو اینها، یعنی تمام اینها برخواهد گشت، تمام تحریم ها برخواهد گشت. و باز در این قطعنامه جدید همین بحث استثناء شدن در اونجا هم اومده. حالا این میگه با ما صحبت کردن، اونجا اومده دوباره بیان کرده که اینا فقط مخصوص ایرانه و اون محدودیت ها. و بعد یه بحثی هم که وجود داره، همین بحثی که بود نکته که اشاره فرمودید، که حالا میگیم همین قطعنامه علارغم این که شما رو 10 سال دیگه ذیل بند 41 نگه میداره و بازگشت پذیری تحریم ها به صرف یک نفر، میگه تمام تحریم های 6 قطعنامه قبل برمیگردن، یعنی بس لغو نشده، اگه لغو شده بود که برنمیگرد، یعنی همشون برمیگرده ظرف چقدر، حد اکثر 60 روز برمیگرده. بعد نکته‌ای که وجود داره این که بعضی مطرح کردن این نیست که ما که اصلا، یکی از سوالاتی هم که هفته پیش دوستان داشتن این بود که مثلا شما به قطعنامه نگاهتون چی بوده، ما گفتیم قطعنامه غیر قانونی ظالمانه است، کسی نیست مثلا یه قطعنامه 1929 خوب بود این مثلا بده یا مثلا بخواد از اون دفاع کنه. ما میگیم قطعنامه رو ما غیر قانونی ظالمانه میدونستیم و همزمان وقت تمام این فعالیت ها رو هم دنبال کردیم، اینا که عرض کردم خدمتتون. الان ما این فعالیت ها رو متوقف میکنیم، این نظارت ها رو میبذاریم، این قطعنامه رو هم میگیم تازه چیز خوبی است، وقت بعد کش این چیزا وجود داره. حالا مقایسه خواهم کرد اینها، اون موقع بعد ببینیم چقدر فرق کرده. این اون بحثی است که تو این زمینه
تشکر میکنم آقای دکتر عباسی. یک سوال،
من اصلا بحث، اصلا ما قطعنامه ای که علیه ما بشود رو ما بد میدونیم و اصلا خوبی براش قائل نیستیم، برای همین هم اساسا سوال دوستان بود که شما اصلا قطعنامه ها رو مثلا میگفتید چی. بحثی که وجود داره این است که این قطعنامه‌ای که ما میگفتیم در 1929 اون بحثا بود، اولا چه مختصاتی داشت، اون مختصات چقدر تو این عوض شده. نکته که ما داریم اینه که ما اگر این تنازلات رو داشتیم، این نظارت‌های اضافی رو پذیرفتیم، غیر متعارف رو پذیرفتیم، این چیزا رو پذیرفتیم، حالا حاصلش حداقل در قطعنامه چی شده؟ حالا تو تحریم‌ها عرض می‌کنم اینکه ذیل ماده 41 باقی می‌مونی تا 10 سال، عرضم به حضور شما در دستور کار شورای امنیت باقی می‌مونی، بعد از 10 سالم اگر قبلش بگم یک نفر اعتراض کنه دوباره همه اینا برمیگرده، یعنی بعد از 10 سالم میگه وقت بعد دوباره ادامه خواهد داشت. اینا رو مفصل صحبت خواهم کرد، اینا به نظر ما مشکلات توجیه.
آقای منصوری،
آقای باقری هم یه جمله بفرمایید.
نه
ببخشید، من این بحث زیاد مطرح میشه، این مقایسه بین قطعنامه 1929 و 22
این رو اجازه بدید تو.
نه یه نکته فقط میخوام، نمیخوام جواب بدم. به نظرم این بحث اصلا غلطه. آمریکا بهتر یا انگلیس؟ انگلیس خبیث‌تر از آمریکاست، آمریکا خبیث‌تر از انگلیسه. اصلا ما قطعنامه شورای امنیت که علیه ما اصلا بگیم بهتره، اصلا این معنی داره؟ فقط یه فرق این دو تا دارن. قطعنامه 1929 توسط نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی وضع شده، قطعنامه 2231 توسط جمهوری اسلامی ایران به واسطه نظام سلطه وضع شده. فرقش اینه.
بله، حالا تو نفر بعدی آقای دکتر پزشکیان بفرمایید.
بفرمایید.
ضمناً من بگم این که میگید آقای میگن مواد یه کمی احتیاط، مواد هسته‌ای تو کشور زیاده کم اینا.
چرا جلسه رو جلسه هسته‌ای میدونیم اختصار میکنیم؟ اگر جلسه آسیبای
نه گفتیم شاید با آقای دکتر زاهدی بر بخوره. آقای دکتر زاهدی بخوره به خاطر همین مواد بود نوبتی به شما.
نه اتفاقا اون منطقه از این مواد هم داره.
متشکرم. نه این رو به مواد چیز مزاح گفتن که خستگی ها در بره. آقای دکتر پزشکیان محضر جنابادی هست.
من سه تا بحث دارم. یکی در حقیقت وقتی که داریم نقد میکنیم قدم اول اینه که نقشه راه ما چه بوده و در چه مدت زمانی قرار بود به چه اهدافی برسیم، بسته به ذخایر، به توانمندی های نیروی انسانی و کارهایی که ادعا میکردیم میتونیم از این مثلا هسته‌ای استفاده کنیم. این که یک ماده هسته‌ای قدرت داره چه کار بکنه یه بحثه، اینی که ما قادر خواهیم بود در چه مدت زمانی از اون توانمندی استفاده کنیم یه بحث دیگه است. برنامه ما در چه مدت زمانی رسیدن به چه چیزی بود، حالا اگر این کارا رو مثلا اتفاق افتاده چه خواهد شد. و بعد بحث بعدی اینه، بالاخره از نظر علمی هر حرکتی چهار تا سوال باید توش جواب داده بشه. چه چیز تولید میکنیم؟ با چه کیفیتی تولید میکنیم؟ به چه مقدار تولید میکنیم؟ بعد کجا میخوایم مصرف کنیم؟ بالاخره اینا رو ما باید بدونیم، چه مقدار میخواستیم تولید بکنیم و کجا میخواستیم ما اینو مصرف بکنیم و کی میخواستیم مصرف کنیم. حالا تولید کردیم و ذخیره کردیم، کیفیتش بد بود، هزینه‌اش بالا بود، اینا رو ادامه بدیم یا ندیم؟ اینا بحثایی است که در نقشه راهی که باید ما داشته باشیم معلوم نیست. تازه الان مثلا بحثی که میکنن آقای دکتر میفرمایند که ما پیدا میکردیم، چه مقدار، از کجا، به چه شکل، برای چه چیزی. خب بحثی است همین نیروگاه اتمی که مال بوشهر اگر در نظر بگیرید، من اون موقعی که تو دولت بودیم هر سال میگفتن سال دیگه قرار افتتاح بشه، هر سال میگفتن سال دیگه، 4 سال تموم شد هیچ افتتاح نشد. تازه تو این یکی دولت هم چندین سال طول کشید تا اومدن. بالاخره همین روسیه هم که داریم میگیم آمریکا از انگلستان بدتره، انگلستان از اون بدتره، روسیه هم از اونو بدتره. بالاخره وقتی داریم حرف میزنیم اونا منافع خودشون در حقیقت بر اساس وفق منافع خودشون با من دارن معامله میکنن. اینجوری نیست که مثلا دلشون میخواد ما بمانیم. یه روزی هم اگر اقتضا بکنه خالی میکنن زیر پای ما رو، با کله میخوریم زمین. یه بحث قضیه است که به نظر من به هر حال باید در نظر گرفته بشه که خب چگونه است. دوم، سوال دومی که وجود داره اینه، روند گذشته ما منجر به اون اتفاقاتی شد که من اصلا تکنیکالی بحث نمی کنم از تکنیکی چی هست. روند گذشته ما این بود که بالاخره یه دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم که الان آقای دکتر خودشون اشاره فرمودن اینا، و واقعا هم دستاورده که وادار کرد اونا بشینن رو میز مذاکره. اینجوری نبود که ما اونا قبول. الان خود آقای دکتر فرمودن که آمریکا حاضر نبود یه سانتریفوژ ما داشته باشیم، حالا اومدن گفتن شما اشکال نداره سانتریفوژ داشته باشید، اشکال حالا محدود کردن. اما در قبالش چه چیزایی رو از دست دادیم؟ بالاخره ما یه چیزی گرفتیم، یه دستاوردی داشتیم. چه چیزایی رو از دست دادیم؟ اون رانت ها و اون پول هایی رو که خوردند، اون کارهایی که در رابطه با بانک ها کردند، اون کارخونه هایی که خیلی هاشون مثلا نتونستن سر پا بمونند و بسته شدند، و تبعات مثلا تورم و رکود و خیلی چیزای دیگه که تو جامعه به وجود اومد. بالاخره آیا تاوان یک چنین تصمیمی هست؟ قیمتش چقدره و چگونه باید؟ چون ما مثلا در تئوری میگیم نه اینجوری نیست، واقعیت که بالاخره اینه که ما بالاخره هزینه اقتصادی بالایی در این رابطه دادیم. صرف اون اقتصاده نبوده، ما یک هزینه دادیم و اگر ادامه میدادیم، حالا بذاریم این قطعنامه رو بذاریم کنار، اصلا قبول نمیکنیم، ادامه یه چنین روشی که داریم میریم، از ایدئال ها داریم حرف میزنیم، چه قیمتی رو بر ما تحمیل خواهد کرد؟ که آیا ما با این قیمت ادامه بدیم اگر تحمیل میشه یا ندیم؟ بالاخره اینی که همین قطعنامه 1929 رو اعلام کردن، این یکی یه مقدار شلش کرده، میگه بر میگردونم، این که بر نمیگردونه. بالاخره اونا هم نمیخوام ما سر پا بیستیم. اگر ما با اون روش ادامه میدادیم به کجا میرسیدیم و تا کجا میتونست کشور این رو تحمل بکنه؟ سوالیست که به نظر من یه مقدار کار یه مقدارم که نه کاملا یک
محاسبات علمی دقیقی میخواد که بالاخره ما بدونیم حالا که سرمون رو انداختیم پایین میگیم این کارو میکنیم چه قیمتی رو باید تاوانش رو بدیم، چقدر باید هزینه بدیم.
تشکر آقای دکتر.
با تشکر از بردم
در رابطه با دستگاه ها بگم خیلی سریع، در رابطه با اینکه نظارت دستگاهی هست، ما الان یا آنژیوگرافی یا سی تی یا هر چیزی از خارج می‌خریم، اینا وظیفه دارن بیان ببینن، نصب کنن و پشتیبانی کنن. اینه که ما از این بترسیم که این دستگاه رو میخواد بیاره مثلا ثبت کنه گزارش بده، اصلا باید بترسیم که نیاد نظارت بکنه پشتیبانی از دستگاهش بکنه، همینجوری دستگاه قالب بکنه ول کنه بره. این که بد نیست، باید بیاد اون کسی که شرکتی که دستگاه رو داده تو کشور نصبش بکنه، پشتیبانی بکنه، آدمای ما رو آموزش بده و اگرم گیر کرد همکاری بکنه که گیر نکنه.
بله، 4 تا سوال بود اگه لطف کنید.
با تشکر از دادم جمعه دکتر پزشکیان، من چند نکته عرض کنم خدمتتون.
آقای تو سوالای چیزی هم هست اگر موجز سر بفرمایید ممنون میشم.
بازم شما تذکر بدید اگر ما بعضی جاها طولانی شد.
آخه بخشی از فرمایش جناب رئیس بخش مال مردم آقای دکتر در واقع عباسی است، بعد اینجوری که میشه و هم جمع میخوره. یه جوری تنظیم کنید که سرجم بشه.
عرض موضوع شما جناب دکتر پزشکیان، من فقط راجع به سوال آخرتون باید که یادم نره عرض کنم خدمتون، این ما یک وظیفه دارن کشورها یا فروشنده ها، این بله همین که شما میفرمایید وظیفش هست که بیاد پشتیبانی کنه، حمایت کنه، کار کنه اینها. یه وقت هست که نه، شما براش یه حق قرار میدید که بیاد راستی آزمایی کنه. یعنی اگر شما گفتین نمیخوام حالا اینجا راستی آزمایی کنه، میگه نه حق منه باید بیام. این بحثه که استقلال شما و آزادی عمل شما و اون حریم‌های شما رو زیر سوال می‌بره. اما راجع به اون نکته‌ای که فرمودید بحث بسیار درستی است. من دو تا نکته رو عرض می‌کنم. اولا تصمیم هسته‌ای، این که ایران به عنوان یک کشور مستقل انقلاب کرده پیشرفته بخواد از این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هم استفاده کنه. اولا این تصمیم که می‌دونید قبل از دولت نهم و اینها گرفته شده بود، خود شما میفرمایید تو جلسات دولت بودید بحث شده، اون زمان بحث شده بود که بس ما این رو باید داشته باشیم. از اون طرف هم میدونید خیلی از سوالات آژانس که همونایی که ما گفتیم 6 مسئله ای که جواب داده شد، اینا همش مال قبل از 2003 بود که اونها این رو بهانه میکردند و اینا، و الان هم بیان میکنه، حتی همین الان هم که بیان میکنه میگن اون مسائل گذشته منظورشون قبل از 2003 که اون چیزایی که مطرح میکنن ادعاها و اتهامات واهی که وارد میکنن و باز در اون دوره است. نظام میخوام بگم این اصلا بحثی نیست که مثلا بگیم این دولت اون دولت اینا، یک تصمیمی نظام گرفته، یک تصمیم معقول هم بوده که ما مثل سایر عرصه‌ها در این عرصه هم باید بتوانیم استفاده کنیم در جهت اون استفاده های مردممون از این موضوع، که یه مثالش جمعی دکتر زاکانی فرمودن مثلا در پزشکی مثلا این امکان رو داشته باشیم استفاده کنیم اون بهره رو ببریم. پس این یک تصمیمی بود که گرفته شد. نکته‌ای که وجود داره این است که حالا اینکه ابعاد این چی باشه، چقدر باشه، چگونه باشه، یک بحث مهم هست که بالاخره باید تدوین بشه، که این هم تا هم بحث شده در همون دولت‌های قبل بحث شده، براش تعریف کردن اینا که در همین مجلس تصدیق کرده که ما باید 20,000 مگاوات از برق تولیدی کشور از طریق هسته‌ای باشه، مصوبه مجلس در سال 84 تو اگر اشتباه نکنم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای ما باید داشته باشیم. خب طبیعی است که دولت‌ها وظیفه دارن که خب باید در این زمینه انجام بده. اما اینکه حالا چگونه عمل بشه، من یه خاطره یاد خدمتون عرض کنم از آقای سولانا توی که از گفتگوها یه سوالی از من داشت که شما مثل کسی میمونید که ماشین نداره، دارید میرید بنزین میخرید تولید میکنید، بنزین میخواید تولید کنید. خب شما که مثلا ماشین نداره چرا مثلا بنزین تولید میکنید؟ همین بحث راجب روسیه. خب مثلا شما این بحث راکتور بوشهر که دارید، این نیروگاه بوشهر، این نیروگاه بوشهر، و خب اینم که روسیه گفته سوختش رو داده میده به شما. حالا ما به قول شما سالها برای هزینه کرده بودیم، اونا هی عقب میانداختن فلان میشد، که همونطور که فهمیدید تو دولت هشتم هی عقب افتاد عقب افتاد تا اینکه بالاخره این به نتیجه رسید. اونجا پاسخی که من به آقای سولانا دادم این بود، شما این طرفشو بگو که اگر ما برویم یه هزینه بکنیم یه ماشین گرون قدمت رو بخریم ولی بعد بنزین نداشته باشیم، تضمینی برای سوختش نداشته باشیم، این معقوله؟ چه تضمینی وجود داره که مثلا یک کسی بره الان مثلا یه ماشین خیلی گران قیمت چندم اینو که الان تو بازار هست بخره مثلا 1 میلیارد بعد بگم ولی تو بنزین نداری، خب این چه معقول؟ من عرض من این بود که اگر پس ما میخوایم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم و میخواهیم خود کفا باشیم، باید تمهیداتی رو داشته باشیم که اگر حتی همین روسیه به ما سوخت نداد ما بتونیم اون رو تامین کنیم، بتونیم اون کار رو انجام بدیم. برای این موضوع بود که ایران فعال شد تو این قضیه که بتونه اینو انجام بده. نکته دیگه که وجود داره، من اینجا اینو خواهشم اینه همه عزیزان توجه بفرمایید بیشتر. یعنی بحث، من اینو بارها عرض کردم، قبلا گفتم الانم میگم، این دفاعی که نظام جمهوری اسلامی انجام میده در هر دوره از حق هسته‌ای، این فقط دفاع از حق هسته‌ای نیست، دفاع از همه حقوق ماست. یعنی اگر طرف به مقابل شما که حالا میگه مستکبر است با همه ویژگی‌هایی که داره، این ادراک درش به وجود اومد که با یه اهرم فشار میتواند شما را از یک حق عقب براند، همون دلیلی میشود که شما را از سایر حقوق هم عقب براند. خب میگه این اهرم وقتی که جواب داده پس حالا میشود مثلا رو موشکی هم کار کرد، رو فلان موضوع هم کار کرد، رو هر عرصه بیاد این کار رو متمرکز بشه. لذا وقتی که شما وارد دفاع از حقوق میشوید، حق اینه که شما باید از اون دفاع کنید. مثل اینکه مثلا اگر خدای نکرده مثلا کسی بیاد بگه آقا حالا مثلا نصف اروند مگه چقدر آب داشت که مثلا ما این همه بریم براش مثلا 200,000 شهید بدیم، اون بحث حاکمیت و حق اینگونه نیست که قابل مقیاس اینگونه باشه. یا مثلا بگیم آقا مثلا فلان مقدار از زمین که مثلا کبیره، حالا مثلا تو مرزانه مگه چقدر چی داره. من اینو توی یکی از صحبتام هم عرض کردم، توی یکی از همین دانشگاه امیرکبیر صحبت میکردیم، من یادم موقعی که معاون اروپا امریکای وزارت خارجه بودم رفته بودیم یکی از این کشورهای اروپایی، اون طرف مقابل یکی از بحثای طبق حقوق کنوانسیونمون وین اون بحثای کنسولیشون یه چیزی میخواست، آقا مثلا چرا سفارت ما این چیز نداره. گفتم خب یه کمیته تشکیل میشه بررسی کن. طرف ناراحت شد گفت نه این حقوق قابل بحث نیست. من دو سه بار اینو تکرار کردم، خوب که تکرار کرد بعدش گفتم خب اگه حقوق قابل بحث نیست تو چرا به خودت اجازه میدی راجع به حقوق مسلم ما که تصریح شده توش بیای اینجا وارد بحث میشی؟ این بحثی که وجود داره در ام پی تی اومده. لذا اینی که ما بحث این، حالا جدا از این که چه برآوردهای اقتصادی و اینهایی که بعد در داخل داشته باشیم، این حرف درسته، هزینه‌ای که هست خیلی از هزینه‌هایی که شاید غلط باشه ناشی از سوء مدیریت باشه، بحث‌های مختلف باشه، اونا رو باید تدبیر کرد، مدیریت کرد، اجازه نداد انجام باشه، اما نباید از حق صرف نظر کرد، نباید به طرف اجازه داد در اون زیاد خواهیش متوجه حقوق شما بشود. این اون بحثی است که به نظر میسته که اهمیت داره. لذاست که شما ببینید تو همین مباحثی که مطرح شد، من یادم همین موقعی که توافق ژنو شد که مثلا گفتن 4.2 میلیارد دلار میخواد بیاد، من گفتم خب ما که نباید از برخی از حقوقمون عقب نشینی کنیم که مثلا 4 میلیارد میخواد بیاد. بعد شما دیدید همون سال بعد از این توافق قیمت نفت گونه ای شد که دفعه ما 36 میلیارد دلار کاهش قیمت درآمدمون کاهش پیدا کرد.
آهای دکتر. من چون بیش از 7 دقیقه فرمایش فرمودید، من یه خواهشی دارم، چون که این بعد بخشی از سوال که این که مثلا اصلا برنامه‌ای برای این کار بوده، افقی داشته، این که خدمت شما عرض کنم ما در این مسیر چی به دست آوردیم، چی از دست دادیم، خدمت شما عرض کنم ادامه رو با چه قیمتی، اگر رو این موضوعات هم
اون بحثاش که من عرض کنم ما یه برنامه جامعه هستی بود که این قبلا بود، زمان جناب آقای آقازاده تدوین شد، اومد تصویب شد، دنبال شد، یعنی کاملا یک برنامه تعریف شده بود. بعد
از چه سالی
این هست، اینا در اختیار دوستان هست، تا هم وجود داره که یک برنامه مفصلی تدوین شد که خوبه در اختیار دوستان قرار بگیره، که بر همین مبنا که اون مبناش هم این بود که ما برای 20,000 مگاوات تولید برق هسته‌ای اون موقع چه اقتضائاتی داره، چه الزاماتی داره کار کنیم. دستاوردام همونایی بود که دیگه تکرار نمی‌کنم، این کارهایی که انجام شد، سانتریفیوژ اون هم 3% و 20% و صفحه سوخت و همه اون بحثایی که وجود داشت. آقای عباسی شما
این خیلی مختصر آیدید که بخواهد
چند دقیقه بگو من خودم رو تنظیم
کنم. 5 دقیقه
خوبه،
5 دقیقه میگن زیاده.
نه ما کمتر. 1
شما مجلسی ها به هر حال فرصت دارید.
خیلی مختصر اگر بفرمایید.
بله شما مجلسی ها فرصت دارید یا سر 20,000 مگاواتی که قبلی ها تصویب کردن وای میسین یا عوضش میکنید.
20,000 مگاوات
بله. بله. یعنی یا میگم سر اون 20,000 مگاوات وام میستید یا عوض میکنه. این یه اختلافی تو کشور سر این وجود داره، یعنی
چون صدا یه جوری شد 120,000
نه
سر 20,000
مگاوات. آیا دکتر پزشکان پس یه موضوعی است که برای 20,000 مگاوات شما اونو باید مبنا بذاری، یعنی بگی 20,000 مگاوات، بعد برگردی عقب بگی چقدر سنگ معدن میخوام، چقدر غنی شده میخوام، چقدر غلاف میخوام، یعنی برنامه داره این یه... نه این هست این هست یعنی بله. حالا ببینید ما سر 20,000 مگاوات یه وقت برنامه ریزی میکنیم، میگیم برای چند سال. خب دوستان میان افق 404 رو میگن، وزارت نیرو میاد اینو تصحیح میکنه در دو مرحله، میگه برای 1410 میارتش رو 10,000 مگاوات، یعنی یه مقدار 1410 نه 18 سال
20,000 مگاوات برای 1404 بود
اون 20,000. بعد ببینید خب یه خورده زمان میگذره، همین سوالایی که شما میکنید که میپرسن معقول تر میشه دیگه، میاد میگه آقا اون میگه نه 10,000 مگاوات. پس ببینید یه فرمول داره که بر مبنای حالا شما چقدر مواد لازم داری، اصلا باید بری انتقال تکنولوژی بکنی یا به بومی سازی دقت کنی، اینا همه زمان بندی یا کیفیت همه چیز با اینا دستکاری میشه. این مطمئنا شما مطالب درستی فرمودید. ببینید تو دارخوین ما فقط یه تغییر مدیریت دادیم، یک فقط جهت اطلاع. تو 5 سال چون یه مقداری بازی بود و اینا 8% طراحی پیشرفت کرده بود، نه رآکتور رو 8% طراحی، ما یه تغییر مدیریت یکی رو برداشتیم یکی گذاشتیم، یه ادغام انجام دادیم، در عرض 8 ماه شد 28%. این ببینید یعنی من میخوام بگم
8% اجرا
تغییر مدیریت. حالا ببینید عراق از سال 70 آیا دکتر پزشکان از سال کی شروع شده؟ از سال 77-78 عراق شروع شده، یعنی تا 83 که تجهیز کارگاه شده اونا 6% پیشرفت کرده، یعنی تقریبا تو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی 6% ما پیشرفت داشتیم. اشکال نداره من میگم ببینید یعنی نمیشه بعضی موقع اگه تر آماده باشه توان کشورم ما در نظر، یعنی بودجه تخصص من با همه چی نمیگم منکوب نمیکنم، یه وقت با ذهنیت نرید، من میگم دستاورد کشوره یعنی باید لشکر آموزش دیده از دانشگاه ها میومد بیرون. ببینید خیلی مهمه این لشکر باید میومد بیرون با درآمد نفتی یا درآمدهای دیگه کشور ممزوج میشد و عزم و اراده مدیریتی هم میومد. ببینید این خیلی مهمه. ما در مورد رآکتور بوشهر هم همین چیز رو میبینیم که شما فرمودید، این رآکتور بوشهر منحنی رشدش پایینه به دلایل مختلف، یکیش جنراتور توربین اینجور چیز هست، یعنی اصلی هاش این هست نه اون قسمت هسته ایش که اوکراین دبه کرد و این عقب افتاد. من فقط یه جمله رو به عنوان امانت میگم خدمتون، یه جمله امانته اینو میگم که آقای احمدی‌نژاد وقتی من اومدم چی به من گفت؟ گفت مردم خسته شدن. برای خود من عجیب بود که احمدی‌نژاد این جمله رو به من بگه، خیلی عجیبه. گفت مردم خسته شدن، همین جمله که شما فرمودید، از بس هی گفتن این رآکتور 6 ماه دیگه راه میفته، فلان راه میفته اینا. آقا نگید کی را میفته، برید را بندازید به مردم بگید. باور کنید من ازش پرسیدم شما واقعا اعتقاد داری به این جمله؟ گفت بله. چرا اینقدر هی میرن مصاحبه میکنن میگن این را میفته این را میفته؟ نگید، ما هم نگفتیم تا روزی که قرار شد را بیفته من یک کلام مصاحبه نکردم، حرف نزدم روی این موضوع. بعدم ببینید پروژه های محوری آی دکتر اینجوری هن که مثل هسته‌ای من گفتم بیش از 90% غیر هسته‌ایه، یعنی اگر ما اون رشدهای علمی فنی رو در کشور تو حوزه‌های مختلف فنی مهندسی مدیریت روانشناسی جامعه شناسی همه اینا نمی کردیم، امروز فناوری هسته‌ای رو نمی تونستیم داشته باشیم. پس ببینید هزینه ها بیشتر در حوزه‌های دیگه بوده، اونا رشد کردن، یه مدیریتی مغز متفکری آمده اینا رو جمع کرده در حوزه هستی به نتیجه رسیده.
شما هیچ
آقای دکتر بالای 5 دقیقه و نیم رفتید شما. بالای 5 دقیقه و نیم رفتید شما.
نشده.
چرا؟ چرا اینجا ما یه امروز چیزه تکنولوژی جدید آوردیم اینجا.
فقط در حوزه پزشکی نگاه کنید آقای دکتر، ابزاری که نیاز دارن در حوزه پزشکی اینا کامرشلی اویلیبل هستن، میشه خرید، حتی در زمان تحریم هم میشه راحت خرید. ولی اونایی که میاد وارد تأسیسات استراتژیک ما میشه، اینا از اول انقلاب تحریم بودن، مثل حسگرهای هسته. یعنی شما هرچی ابزار اندازه‌گیری در پزشکی داشتید راحت میخریدید، ولی ابزار اندازه‌گیری در هسته نمیشد. ولی ما با استانداردهای بین‌المللی اینا رو ساختیم در کشور. یعنی تصمیم که بگیریم حتما این کارا رو میکنیم. اگر شما عنایت بفرمایید در این زمانی که حالا یه مقدار داره گشایش میشه، به خصوص پزشکای مجلس بیان وسط، رو شتاب دهندهای ذرات کار کنن. این باز تکنولوژی سرریز هسته‌ای کشوره. شما این شتاب دهنده رو داخل کشور بسازید.
ما ممنون شما هست. من یه جمله فقط خدمت آقای دکتر عرض کنم. آقای دکتر پزشکیان یه جمله عرض کنم، اون جمله این استش که این 20,000 مگاوات برق از قبل از انقلاب 2 سال تحقیق شد دانشگاه استنفورد و پایه تحقیق اونجا که سال 55 اومد، اعلام کردن که ایران طی 20 سال تا سال 1375 نیاز به 20,000 مگاوات برق داره. یه پایه علمی اینجوری داشت، یه جنبه قانونی هم داشت. تو مجلس ما جنبه قانونیشو گذاشته بودیم که اینا از اون سمت حرکت کرد. آقای دکتر حالا خودم بحث میکنیم.
آقای نوویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من 2-3 تا سوال آقای دکتر جلیلی دارم. اینکه فرمودید در بحث دسترسی ها، اینجا اصلا بحث تو پروتکل اومده که مکان مجاور رو میشه، اما اینجا نداریم. اینجا هم داریم آقای دکتر. ببینید 4 تا بند در بحث اکسس داره. از 74 تا بند 78. بند 77ش میگه از راه جایگزین میشه استفاده کرد. خواستم اینو توجه دارید. میخوام بگم این آیا غیر از فرمایش شماست یا نه. نکته بعدی اینه که بالاخره در پروتکل ما دسترسی به اماکن نظامی داریم یا نداریم، جدای از اینا، چون اقدامات شفاف ساز هم انجام دادن فرا پروتکلیه. از اون هم اصلا تو خود پروتکل ما داریم یا نداریم اصلا. یه نکته دیگه هم شما فرمودید که ما در سال دهم باید از رده خارج کنیم نسل 1 رو، بعدش که ما سالی 200 نسل 6 و نسل 8 میخوایم تولید کنیم تا تست بشه، یکی حداقل یکی 2 سال طول میشه. این یکی 2 سال اینجا وقفه میفته، هیچ غنی سازی نداریم. من به نظرم ممکنه بشه دفاع کرد که غنی سازی داریم، به دلیل اینکه به ما اجازه دادن تا سال، ببینید نسبت به نسل 6 و 8 فقط میگم، نسبت به نسل 6 تا 8.5 سال روی ماشین تکی و آبشارهای میانی و تا 1.5 سال بعد، یعنی تا 10 سال میشه تا سقف 30 تا کار بکنیم. خب اینم شما یه زنجیره 30 تایی را انداختی؟ نه، با روتور، با اورانیوم هم هست و میتونید شما این کارم انجام بدید.
من نیست.
نه چرا، آبشارهای میانیه و با روتور هم هست و کامل هم هست. نسبت به نسل 8 هم داره که از روز اجرا تا 8.5 سال روی ماشین تکی و آبشارهای میانی و 1.5 سال بعد روی آبشار تا سقف 30 دستگاه. اگر ما این رو من درست فهمیده باشم، الا که شما مواردی نشون بدید که اینا بدون روتوره، بدون اورانیوم باید گازدهی بشه هستن. و اینجا اون سال آخر خودم رو من تکرار میکنم و اون اینه که آیه دکتر عباسی، اصلا تست سانتریفیوژ رو هم نسلی، مثلا اگر رو 10 تا ما انجام دادیم باید برسه به 164 تا تا میگیم تست کامل بشه، یا نه مثلا 30 تا 40 تا 100 تا، بس دیگه به انواع داره. ممکنه شما با 30 تا تست با 30 تا دستگاه بگی نیازی به بقیه رو من به دست آوردم مثلا که میتونه کار بکنه و نیازی به این نیست که ما زنجیره کامل 164 تایی رو تست بکنیم تا بگیم تغییر و توسعه در 164 تا تا کامل شده اصلا. 30 تا 40 تا یا کامل میشه یا نمیشه اصلا؟ ببخشید.
تشکر جان. بفرمایید. ما اینو دیگه خیلی دقیقاً 7 دقیقه تموم میکنیم اگه بفرمایید. اذن. چون دیگه موقع اذان هم میشه دیگه اونجا دیگه.
توی توضیحاتی که دادم
گفتم که توی پروتکل یک روشش اینه زمانی که تقاضای دسترسی به یه لوکیشن مکان میکنه، اون کشور مجازه از دو طریق دیگه عمل کنه، یکی هم منطقه هم جواره، یکی هم از آدر مینز بهش میگن، یه ابزار دیگه است. مثلا بهش بگیم این سند رو بهت میدیم، مشکل رو حل میکنیم. میخواد بیاد مثلا اینجا ببینه اینجا چه اتفاق افتاده، میگیم الان نیازی نیست حضوری بیای، این سند اینا رو ببین، مثلا گزارش اینا. اگر قانع شد شد، اگر نشد اون بحث ثانیه. پس بنابراین تو اینجا هم اینو اومده، اینجا مشکلی که داریم اینه. اگر اینجا اختلاف بشه اومد توی برجام اومده، ما میتونیم از سری همین دو تا ابزار استفاده بکنیم. میره میتونه آژانس گزارش بنویسه به شورای حکام. شورای حکام باید بشینه بررسی کنه، نظر بده، دو مرتبه اونا رکتی به اصطلاح میگن اقدام اصلاحی به عمل بیار، دو مرتبه میگن آقا مثلا این کارو بکن کن نکن، مباحثی که توی شورای حکام وجود داره. اما این پروتکله، این پروتکلی که حالا ما پذیرفتیم داریم اجرا میکنیم، این پروتکل به اضافه یه چیز دیگر که از جمله چیه، یه مکانیزم جدید که هیچ کشوری عمل نمیکنه اومده برایش پیش بینی کرده، گفته آژانس اومد گفته من میخوام برم سایت مثلا پارچین شما یا یه سایت دیگه مثلا شهید همت شما مال نظامی رو بازرسی کنم، ما بهش میگیم نه. مثلا حالا به هر دلیل دولت میاد میگه که نه، دولت جمهوری اسلامی بررسی میکنه میگه نه اصلا این منطقه نمیخوام بذاره به هر دلیلی، از لحاظ امنیتی یا مسائل نظامی اجازه نمیده. خب بهش میگیم منطقه هم جوار رو برو بررسی کن، میره میگه این کفایت نمیکنه، برو آدرمیز میگه قبول ندارم. خب میگه باید حتما برم اونجا. اینجا تعهد پذیرفته شده توی برجام که باید چیکار کنیم، اختلاف بین ایران و آژانس رو ببریم کجا؟ ببریم تو کمیسیون مشترک. کمیسیون مشترک اگر همه تصمیماتش با اجماع بود اینجا به نفع ما میشد. تنها موردیه که تو کمیسیون مشترک اومدن اجماع حذف کردن، گفتن 5-8 الزام آوره، همینه. سر همین که اگر ما گفتیم دولت جمهوری اسلامی ایران، همین دولت 11 اومد گفت نه شما حق نداری فلان سایت نظامی ما را برید، اون میگه این کمیسیون رأیش الزام آوره، با 5 رأی هم به اصطلاح هر چیزی داد دیگه قابل تجدید نظرم نیست، حکم میکنه شما باید ظرف 3 روز دسترسی بدید به بازرسی بکنه. این ندید چی میشه؟ نقض برجام تحریما برمیگرده. این مکانیزم جدیدیه که اصلا تو هیچ کشوری که پروتکل الحاقی انجام میدن همچین چیزی وجود نداره. این پروتکل جدیده ما داریم میپذیر به اصطلاح. نکته دوم راجع به این که بله گفتن راجع به آیار 8 و آیار 8 و آیار 6، ببینید توی توافق این اومده، نکته ای که جناب حاج آقا ابو ترابی هم فرمودن، ببینید این که آیار تو ام هست یا نیست، حالا ما دلمون میخواد مثلا برداشت کنیم به نفع خودمون تفسیر کنیم، ولی این که کاری نداره، به جای اینکه این اختلاف برداشت نشه اینو باید مینوشتن توی متن تصریح که آقا همینطور که نوشته آیار وان رو باید حذف کنی، آیار تو هم میتونی جایگزین کنی، ننویسه مشابهش. توی اینجا نوشته ظرف 10 سال شما یا آیار وان دو، طبق اون چیزی که نوشتن تصریح نداره، قابل سوء استفاده است، مخصوصا اینکه نوشته شما بعد باید چیکار کنی، برنامه رو طبق ماده 2 پروتکل الحاقی باید چیکار کنی بدی به آژانس، نوشته برنامه 10 ساله، ولی حالا بناشون برای در برنامه 15 ساله بده، اصلا بنا 15 ساله نداره پروتکل. این چیزی که دارن میکنن دارن به خلاف پروتکله. بعد تازه ما میریم به آژانس هر کاری خاص میکن برنامه ما اینه، اینجا میگه نه، کانتنت محتوای اعلامیه رو تو پاورقی آورده، گفته باید شیر کنی با اعضای پنجره اضافه. یعنی چه؟ اصلا چه ربطی داره به پنجره اضافه؟ میگه چی؟ میگه برای اینکه من بخوام اون چیزی که نوشتم گرادوال کانتینیو بشه، لیمیتیشن ها، محدودیت هایی که شما تا 8 سال اول پذیرفتید، این باید فالو بشه، ادامه پیدا کنه. خب این بعدش چی تو میشه؟ نوشته اینا من توی اون موقع که میای با من شیر بکنی بهت میگم این نه، این بله، اون خیر، اینا. یعنی ما هم حالا تکلیفمون معلوم نیست که بالاخره بعد از این چه اتفاقی میفته. و چیه؟ اونی که گفتن اینطوری میشه، تا 10 سال فرض میگیریم، خب آیار وان فیزینگ آوت میشه، از رده خارج میشه. خب درست میگن مجازیم از سال 10.5، چون دو سال اول که سانتریفیوژ آیار 8 و آیار 6 تولید میکنیم بدون روتور، خب اصلا یعنی هیچی، درست مثلا ماشین جلدش میسازیم ولی موتور نداشته باشه. خب سال 10.5 مجازیم چیکار کنیم؟ شروع کنیم روتورش بسازیم. خب ساختیم، میتونیم غنی سازی کنیم؟ بله
میتونیم غنی سازی کنیم، ولی غنی سازی میشه نخیر. چرا؟ چون تمام مواد میزنی تو دستگاه، دستگاه منفجر میشه، چون تحقیقاتت کامل نشده. نکته بعدی، تحقیقات کی تمام میشه؟ آیا با یه دستگاه؟ با به قول آیه دکتر سالیه میفرمودن بعضیا 5000 تا دستگاه میزنن برای تحقیق. بله، هم یه دستگاه میشه هم 5000 تا. اما تو جمهوری اسلامی ایران اینکه تو جهان چه خبره رفتی به ما نداره. ما اون چیزی که تجربه عملیاتی داریم، همین حالا مسلطیم، روال کار تحقیقاتی ما که معقوله، همه جهان هم همینطوره، یکی دو تا استثنا یه غیر این دارن کار میکنن، اینه یه دستگاه، 9 تا دستگاه، 20 دستگاه، 164 تا دستگاه. این چند تا مرحله رو انجام میدن، به اصطلاح میگن تحقیقاتمون کامل شد. هرگاه زنجیره 164 تایی یا 174 تایی جواب داد، دیگه این دستگاه رو روشن کردن، دیدن چرخید 60,000 دور دقیقه، بعد تزریق مواد کردن، یه لحظه غنی‌سازی نکرد، ثابت غنی، چون دستگاهی که روشن میکنی غنی‌سازی میکنی، نباید فقط یه بار غنی مثلا 5 دقیقه به ما مواد 5% بده، نه، هر چیزی که تقاضا ازش میکنیم بستگی به چینش دستگاه داره، بایستی خروجی داشته باشه، بعد این خروجیمون باید ثابت باشه، مثلا یه سال فقط 5% بیاد، یا 5.67 باید بیاد بیرون، مثلا حالا 3.67 که پذیرفتن اصلا نمیشه، حتما باید
3 ثانیه دیگه.
یه نکته دیگه بگم، یعنی این به هر حال ما میتونیم این کارو بکنیم، ولی نتیجه نمیشه، چون دستگاه تا 164 تا نشه به اصطلاح تحقیقات ما کامل نیست. اگر حتی بریم بسازیم 200 تا، حالا انشالله اونایی که میسازن خودشون جوابش هم میدن، این معقول نیست. چرا؟ چون امکان داره تخریب بشه، از بین بره و اون غنی‌سازی هم نده. روالی که جمهوری اسلامی تا حالا داشته اینه طبق توافق، پس تو این مدت ما دچار وقفه میشیم. اگر به اصطلاح حالا امیدواریم که اونی هم که گفتن اینه، همونطور که گفتن 4 سنده برای بررسی برجام، 4 سند وجود داره، 1 متن برجام، 2 قطعنامه، 2 سند دیگه موجود داره. اون 2 سند دیگه، یکی همینه که میگن لانگ ترم پلان، این برنامه دراز مدت گفته شده که ما توافق کردیم، یه توافق دیگه هست، درست همینی که میگن شیر بکنید اینا، اونو باید بیارن نمایندگان مجلس دقیق بدونن که چیکا میخوان بکنن تا تکلیف و موضوع روشن شه. متن 4 هم اون توافقیه که با آژانس رودمپ نقشه راه شده، نقشه راه پیوست داره، اون پیوست بله برای کنگره آمریکا محرمانه است، چون بین ایران و آژانس، ولی برای نماینده مجلس که میخواد تصمیم بگیره که دیگه محرمانه معنا نداره، چون موقعی که در اختیار آژانس قرار میگیره در اختیار کشورهای بعضیش قرار میگیره.
خب من تشکر میکنم خدمت شما عرض کنم که اگر نکته آخری رو آقای دکتر جلیلی بفرمایید.
من تشکر میکنم هم از شما هم از همه عزیزان، از حوصله‌ای که خرج دادند و نکاتی که مطرح شد. دو تا از چند تا از محورهای بحثای ما که بحث تحریم ها، قطعنامه، ارزم از شما سازوکار برنامه اجرایی و اون سازوکار حل اختلاف باقی مونده.
خب بنده تشکر میکنم، این ورم نگاه نمیکنم چون بدهکار به این سمت، نه ما بنا بودش که 10 تا سوال داشته باشیم، الان 11 نفر سوال کردن و ما سر 10 تا هم برای این توقف نکردیم، چون دیگه فرصتی نبود بخوان وارد بحث بعدی بشن، ابتر میموند. لذا با تشکر ویژه از این سه بزرگواری که سوالشون باقی موند و تشکر خاص از تک تک حضار گرامی، به ویژه در واقع آقای دکتر جلیلی و همراهانشون، ما جلسه رو خاتمه میدیم. 8 صبح فردا انشالله محضرتون هستیم با ذکر یک صلوات.